السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المعين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد یک بار دیگه در جمع مردم مؤمن پاکدشت شرف حضور داشته باشم و گرامی میدارم ایام رو که سال روز عملیات کربلای یک و آزادی مهران هست در یک گرمای بسیار شدید 53-4 درجه در سال 1365 و شهادت شهید مهراب حضرت آیت الله قدوسی حضرت آیت الله صدوقی در شهر یزد که سازمان منافقین در یک فاصله زمانی 4-5 نفر از ائمه جمعه اصلی مراکز استانها رو به شهادت رسوند اون موقع سال 60-61 مرحوم جسپر در شیراز، مرحوم مدنی در تبریز، مرحوم اشرفی اصفهانی و مرحوم شهید صدوقی در یزد. اینکه یاد و خاطره این انسان‌های بزرگ که توسط منافقین به شهادت رسیدن و در مسجد در مصلای نماز جمعه هم به اقدام تروریستی خودشون خاتمه ندادن و همونطوری که علی علیه السلام رو در مسجد کوفه خوارج به شهادت رساندند، شهدای مهراب انقلاب اسلامی هم همچون علی علیه السلام توسط خوارجی که شعار بالای آرمشون فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما بود، به عنوان مجاهد آیه قرآن رو بر آرم سازمان انتقادی و کمونیستی خودشون داشتن و 17,000 شهید از جامعه ما گرفتن که تعدادی از اونها ائمه جمعه بودن که در محوطه نماز جمعه اینها رو به شهادت رسوندن. از آن روز که در سالگرد شهادت مرحوم شهید صدوقی قرار داریم و مجدداً دو روز پیش سازمان منافقه در پاریس همایش بزرگی برگزار کرده و هوادارانش رو از اروپا جمع کرد در پاریس و بسیاری از مسئولان دولتی آمریکا هم از سناتورها و شهردارها و مسئولان دولت آمریکا هم در اون مراسم حضور داشتند. برمیگردیم به این که چطور اینها در طول 40 سال گذشته هرگاه خباثت و خیانت اینها بروز پیدا کرده، باورشون این بوده که خاطره جمعی مردم به دلیل اینکه مردم حافظه تاریخشون ضعیفه، اون خاطرات جمعیشون هم فراموش میشه و بصیرت بخشی چیزی نیست جز آگاهی های تاریخی و شناخت تاریخی نسبت به آنچه که رخ داده. ولذا چه رزمندگانی که در سال 1365 در همین روزها در گرمای بالای 50 درجه مهران را آزاد کردن از دست رژیم منحوس بعثی صدام، چه شهادت شهدای مهرابی مثل آیت الله صدوقی که توسط منافقین در طول نماز جمعه به شهادت رسیدن، چه مسائلی که بعداً رخ داد در 1367 یک ماه مونده به انتهای جنگ و حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ما، همه این اتفاقا که در حافظه تاریخی ما ثبت شده و فقط باید یه مقدار بهش تعمق کنیم، اونایی که سنشون بالاتر مثل من به یاد بیارن، اون جوانترها که اون روز نبودند مطالعه کنن، آشنا بشن، بدانن که ما امروز مشکلات داخلی داریم، ناکارآمدی مدیریتی داریم، بیکاری و عدم اشتغال داریم، فساد در بخش‌های مختلف جامعه هم در بین مردم هم در بین دستگاه‌های حکومتی و دولتی داریم، اینها همه قبول. اما توطئه دشمنان و تهدیدهای دشمنان یک واقعیت جدی است که باید اون رو مد نظر داشت. تکرار میکنم این نکته رو که چون وارد 40 سالگرد انقلاب اسلامی و عمر جمهوری اسلامی شدیم، به عنوان یک تذکر به خودم و به دوستان در این جمع یادآوری میکنم که هیچ پیامبری امکان 40 سال حکومت دینی برای مردمش فراهم نشد، از آدم و نوح علیه السلام تا پیامبر اسلام. حتی سلیمان نبی در همین فلسطین وقتی حکومت میکرد 2950 سال پیش، حکومتش 40 سال دوام نیاورد. حتی پیامبر جلیل القدر الله پیامبر اسلام هم حکومتشون طولانی نبود، برای منطقه کوچکی بود در مکه و مدینه و در دوره کوتاه. در بین ائمه اطهار علیهم السلام هم همونطوری که مستحضرید، تنها امام علی علیه السلام امکان حکومت داشت 4 سال، 3-4 تا جنگ به ایشون تحمیل شد و در اون جنگ خوارج نهروان، جنگ صفین، جنگ جمل و غیره، تمام توان و انرژی حضرت رو در این جنگ ها گرفتن که ایشون اون حکومت حقیقی که مد نظر بود که چطور جامعه رو شکل بدن رو نتونه به نتیجه برسونه. و بعد هم که توی محراب مسجد کوفه حضرت رو با مظلومیت تمام به شهادت رسوندن. بعد از امام علی هم همونطوری که مستحضرید هیچ کدوم از ائمه امکان حکومت نداشتن. این 11 امام معصوم ما 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زر شهید شدن. انقدر شرایط بسته بود که امام 12 به حکم الهی به غیبت کبرا رفتن و همونطوری که مستحضر الان بیش از 1000 ساله که در غیبت کبرا هم اگر مثلا سربداران حرکتی انجام دادن چند دهه بیشتر دوام نیاورد، به نتیجه نرسید یا مواقع دیگه. استثناءً در تاریخ انبیا و در تاریخ ائمه اولین باره که یک حکومتی توسط 2 عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، به مدت 40 سال دوام آورده. یک عامل اصلی و اساسی اون وجود مردمی است که همراهی کردن. این مردمی که کف خیابون‌ها و کف جامعه می‌بینید، این مردم رو امام راحل می‌فرمود هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشتن. امام که آدم سیاسی کاری نبودن، بلا نسبتشون که بخوان هندبونه زیر بغل مردم بذارن. یک عالم بزرگ حقیقت رو به زبان می آورد. ایشون فرمود این مردم رو حتی پیامبر اسلام هم نداشت. خب هیچ پیامبری اینقدر مردم هوادار نداشته، هیچ امام معصومی اینقدر مردم هوادار نداشته. خب کربلا رو که میدونید 72 نفر شهید شدن دیگه. حالا اون گروهی هم که شهید نشدن، حضرت زینب همه رو جمع کردن و امام سجاد رو همه رو، و اون مسیر در واقع حرکت به سمت شامی که اینها رو با اسیری بردن خانواده پیامبر رو تا دربار یزید رو برگردوندن، همین رو با هم حساب کنیم اندازه این مسجد جمعیت توی این مسجد نمیشه. امام علی علیه السلام در جنگ صفین اینقدر نیروی خودی نداشت، یه بخش عمده از نیروها دست ترفندهای اشعث ابن قیس بودن و وقتی عمار شهید شد همه این نیروها فشار آوردن به علی علیه السلام بگو مالک برگرده عقب نشینی کنه. از این رو هیچ پیامبری چنین جمعیتی نداشت، هیچ امام معصومی چنین جمعیتی در موقع حیات مادی خودشون نداشت. اما شما میدونید این جمعیتی که الان توی این مسجد هست، اگر الان در سراسر کشور یه جستجو کنیم، در عراق و لبنان و نیجریه و یمن و بحرین و سوریه و افغانستان و پاکستان و جای دیگه جستجو کنیم، شما میدونید چه حجمی از این جمعیت ها هست که اگر انبیا بودند، اگر امام معصوم بود، اینها آماده فداکاری بودند. حالا مردم ما با همه مشکلاتی که از مردم کف خیابون کف جامعه سراغ داریم، از ناهنجاری های سر و وضع و پوشش تا ناهنجاری هایی که در نسبت با هم در معاملاتشون و رفت و آمدهاشون دارن، میدونید واقعیتش اینه که در تاریخ بشر سابقه نداره چنین مردمی در طول این چند هزار سالی که از حیات بشر میگذره، از آدم علیه السلام تا امروز استثناست. لذا نیمه پر لیوان رو که ببینیم، وجود چنین مردمی که امروز اگر همین الان شما بشنوید امشب مقام معظم رهبری آمدن توی پاکدشت، شما میدونید مردم چجوری هجوم میارن میریزن و ولی انبیا و ائمه هیچ وقت چنین مردمی در دوره خودشون نبودن که هجوم بیارن، علاقه داشته باشن از نزدیک بشنون، ببینن، پیگیری کنن. 40 سال عمر جمهوری اسلامی یک پایه اصلیش وجود چنین مردم ممتازی بوده و الان تمام، چون انبیا که بودن، ائمه هم که بودن، سلسله ولات فقیه هم که الان ما در زعامت نفر 61مین امام که میشد نفر 60م، قبل از امام 59 نفر بود. چرا هیچ وقت این ساختارها به وجود نیومد؟ چون اون مردم نبودن، همیشه انبیا بودن، همیشه ائمه بودن، همیشه انسان‌های صالح بودن. توده های انسانی که همراه اون ائمه و اون انبیا باشن، اون توده ها نبودن. امروز استثنان این توده ها هستن و تمام تلاش شیطان و جنود جنی و انسی او اینه که این انسان ها رو دور کنه از اون راه، چون یکی از مقدمات ظهور شکلگیری همین توده های اجتماعی و انسانی است. البته دیگه حالا انقلاب اسلامی تکثیر شده، در 40 سال عمر انقلاب اسلامی بالاخره حزب الله لبنان است و در یک جامعه کوچکی مثل لبنان شما دیدید در انتخابات چند هفته پیش با 70% رأی گسترده نسبت به گذشته بیشتر پارلمان، مجلس و بخشی از دولت رو دست گرفت. اینی که این همه سال علیهش کار کرده بودن، تبلیغ کرده بودن که مردم لبنان رو ازش جدا کنن، اما امروز انقلاب تکثیر شده تو لبنان، انقلاب توی عراق تکثیر شده، این همون عراق صدامه. اما چی شد که امروز جریانات دینی اونجا قدرت گرفتن و حشد شعبی عراق همچون سپاه پاسداران و بسیج ایران یک جریان مردمی پرقدرت دفاعی که تو 3 سال تونست داعش رو بریزه بیرون و تهدید رو خونسا کنه؟ یا آنچه که امروز شما در یمن میبینید، ببینید بالاخره در طول ماه رمضان و روزهای بعد از اون شهر به اصطلاح حدیده عراق، یمن که مهمترین بندری است که نیروهای یمنی امکاناتشون از اونجا تامین میکنن، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اسرائیلی‌ها، اردنی‌ها، عربستانی‌ها، اماراتی‌ها، سودانی‌ها، مراکشی‌ها و چند تا کشور دیگه با هم در طول 20 روز 25 روز بمباران کردن، از زمین و دریا و هوا حمله کردن، نتونستن از یک سری انسان پابرهنه، عکساشون رو ببینید، توی 50 درجه بالای صفر پابرهنه توی اون رمله و کویرا میدوئن و میجنگن، مردمی گرسنه، پابرهنه. اما هر انفجاری که میشه دیدید دیگه تو این کلیپ‌ها، میزنن تو اون کبیر یه ماشین این اماراتی یا عربستانی یا فرانسوی یا منهدم میشه، تکبیرشون که میره بالا دیگه. انقلاب اسلامی تکثیر شده. حالا دشمن فکر کرده مثلا اینجا یه مردمی هن و یه مشکلات آبی و نونی و دونی و شغلی و الان یه شلوغی تو ایران را میندازیم، ایران رو زمین میزنیم، بی بی سی و وی او ای و من و تو و این و اون و یه تعداد زیادی کانال و شبکه اجتماعی و یه سری جوان هم بریزید تو خیابون سر صدا کنن. و اولا این کشور و این حکومت همون کشور و حکومتی است که 4 تا آدم میفرسته توی سوریه، جایی که 320 هزار نفر کشته شدن از اون مردم، ناموسشون به یغما رفت، 1001 بلا سرشون اومد، میفرسته اونجا 2200 نفر شهید میده از خودش، از جوانان ایرانی 2200 نفر شهید میشن. سوریه رو از چنگ بخش عمدهش رو از چنگ این تروریستا در میارن. حالا کسی که توی این مملکت بخواد این شلوغی‌ها رو راه بندازه و بازی راه بندازه و جو ایجاد کنه و بعد تو فرانسه بشینه بگه مثلا ما مدافع مردمیم، شما 17 هزار نفر از این مردم رو شهید کردید، بعدم آلت دست صدام بودی تو آلت دست آمریکا و فرانسه و غیر و ذالکی، جمهوری اسلامی ما براندازی میکنیم، خب این از اون شعارها و شوخیایی است که کی؟ حالا 9 دی که شلوغ شد پارسال، همون روز 9 دی یه برنامه دانشگاهی بیشتر نبود تو سطح تهران، اونم سخنرانش من بودم، اونجا گفتم خیلی خب حالا 2 روز کل کشور رو شلوغ کردید، یه هفته جمع شد دیگه، 2 روز کشور رو شلوغ کردید، خیلی خب مثلا جمهوری اسلامی رو واژگون کردید به قول خودتون، چی میخواید براش بیارید؟ به جاش بیارید چی میخواید بیارید؟ مثلا حالا رهبر انقلاب رو هم فرض کنید، ایشون رفت، کیو میخواید؟ میخواید رضا پهلوی رو بیارید؟ 40 سال رفته نشسته اونجا که آمریکایی‌ها حکومت رو بگیرن بهش برگردونن. میخواید مثلا بیوه رجوی رو بیارید؟ این چیچی نیوز رو بیارید؟ کی قراره بیاد تو این مملکت حکومت کنه؟ دیگه ته قضیه رو ببینیم دیگه. آقا الان شروع کردیم مملکت رو ریختیم به هم، خیلی خوب. این مملکت یک جریان پرقدرت انقلابی و مسلمان داخلش هست که پاشو میذاره توی عراق، 8 شعبی به وجود میاره، 3 ساله داعش رو میریزه بیرون. داعشی که از 80 کشور نیروی تروریست آورده بود و در سوریه، حکومت سوریه که تا پشت دروازه های شهر دمشق سقوط کرده بود رو از دست اون تروریستا در میاره، 320 هزار کشته دست اون ملت مونده. این مردم کسانی رو دارن که مثل محسن حجاجی سرشون بریده میشه برای اعتقاداتشون. حالا گیرم مثلا شروع کردید و اومدید اینجا، ما همونایی هستیم که لبنان رو روبروی اسرائیل حفظ کردیم، اسرائیل انداخته بیرون. ما همونایی هستیم که در غزه چند بار تا حالا رژیم صهیونیست رو شکست دادیم. ما همونایی هستیم که یمن رو تا الان کمک کردیم رو پا مونده. ما همونایی هستیم که توی فلسطین و لبنان و یمن، نه توی عراق و سوریه، وقتی عمل کردیم رئیس جمهور آمریکا گفت 7000 میلیارد دلار، تکرار میکنم، از عید به این سو دو بار گفته تا حالا 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردن. خود آقای ترامپ رو رهبری هم اومد تو سخنرانیش تو اردیبهشت ما اشاره کرد، گفت دیدید آقای رئیس جمهور آمریکا میگه ما 7000 میلیارد دلار تو عراق و سوریه خرج کردیم، سودشو ایران برد. ما چقدر به قاسم سلیمانی داده باشیم اینو خونسا کنه؟ 70 میلیون دلار، نه 70 میلیارد دلار، 70 میلیون دلار بودجه نظامی کشور. 300 میلیارد دلار بودجه عمومی داره در سال کشور ایران، 300 میلیارد دلار کل این سالا. شما 70 میلیون دلار بدی دست قاسم سلیمانی، رفته این چند تا کشور رو از دست این تروریستا نجات داده، اونم مال بودجه نظامی بوده. یعنی اگر نمیدادیش اون ببره اونجا تو سوریه، اینجا باید میدادی تانک و توپ می‌خریدی می‌ذاشتی تو پادگانا، نه باید میدادیش مثلا که این بره باش شغل ایجاد کنه، اون بره این کارو بکنه این کارو بکنه. اما دشمن چه کار می‌کنه؟ هر روز میگه ببینید پولای ما رو بردید اونجا خرج عراق و لبنان و فلسطین و سوریه. این مقصر سپاه، مقصر دولت، مقصر مجلس، باید دقیق شفاف منتشر می‌کردن چقدر دادید. حالا من به شما میگم دیگه، حالا چون رئیس جمهور آمریکا گفت که ما چقدر خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد، کل بودجه ایران 300 میلیارد. چند برابر بودجه ایران تو سوریه و عراق خرج کرده آمریکا؟ خود رئیس جمهورش میگه دیگه 7000 میلیارد دلار. 300 میلیارد دلار ما رو 3 برابر کنیم میشه 900 میلیارد دلار، روندش کنید 1000 میلیارد دلار، یعنی 3 سال بودجه ما میشه 1000 میلیارد. 7000 میلیارد دلاری یعنی 7 تا 3 سال 21 سال، 21 سال کل بودجه ما رو آمریکا تو سوریه و عراق خرج کرد، گفت کار افتاده دست ایران. بعد از 300 میلیارد دلار این 300 تا رو 1/300 رو تقسیم کنید میشه 1000 میلیون دلار. این 1000 میلیون دلار رو 70 تا از این 1000 میلیون دلار رو تو 15 سال بده دست قاسم سلیمانی. واقعا اون انقدر برکت داشته که بعضیا فکر میکنن اون که بیاد با آب و نون و دون و اشتغال و همه چیز مملکت حل میشه. نه، اون یه مدیریت انقلابی است که اعمال میشه، این سازوکارا رقم میخوره. اما در سوریه و عراق و لبنان و یمن و جای دیگه پول نیست که کار میکنه، که بعضیا اینجاشونو گرفته فوتبالیستیه که تا خرخره میخوره، هزار جور ماشین با کیفیت سوار میشه، هزار جور خونه ویلای آنچنانی داره. دیروز دیدم توییت زده که چرا میرید به سوریه و لبنان کمک میکنید، پولا رو ببرید تو خرمشهر کار کنید. خب تو اول از اون کاخت بیا پایین، از اون ماشین پرشد پیاده شو، اون پولای کلانی که از فوتبال میگیری رو ببر اونجا خرج کن. 12 میلیون دلار طرفدار تیم فوتبال ما تو این یک ماه بردن سوریه خرج کردن. رسما اعلام شد دیگه 12 میلیون دلار ارز بهشون اختصاص داده شد. 12 میلیون دلار رو بکنش 70 میلیون دلار، یعنی 6 برابر میشه کل بودجه‌ای که شما دادید ملت رفتن تو سوریه و لبنان و عراق و جای دیگه جنگیدن. انقدر تو چشم بعضیا بزرگ میاد، چون مدام بی بی سی داره میگه، مدام وی او ای داره میگه، مدام ضد انقلاب داره میگه. خب ما هم از این به بعد میگیم لا قرار شد بگی باش. گفتم تقصیر سپاهه که فقط هیچ جاده میزنه، سد میزنه، اتوبان میزنه، امنیت ایجاد میکنه، فیلم سینمایی درست میکنه، سریال درست میکنه، روزنامه میزنه، پالایشگاه میزنه، میره سوریه رو امن میکنه، ایران رو امن میکنه، اونجا رو امن میکنه، که نگن نظام ناکار آمده. مقصر سپاهه که برای اینکه نگن نظام ناکار آمده، هست و نیستشو میذاره صبح تا شب کشور رو میسازه. اگر سپاه مقصر نبود یه بار میورد میگفت آقا به من چه، مثلا فیلم های سینمایی دهه فجر، چون شما دهه فجر پارسال دیدید هیچ فیلم سینمایی به درد بخوری بود که سپاه نساخته باشه، از به وقت شام تا تنگه ابوغارب هرچه فیلم به درد بخور بود که سپاه ساخته. به من چه که تلویزیون میخواد مثلا سریال پخش کنه داعش رو توش نشون بده؟ خب سریال پایتخت هم که شما تو عید دیدید که سپاه ساخته. بس به من چه که تو مارمزون سریال به درد بخوری باشه در مورد مسائل اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی، با سریال به درد بخوره مارمزون هم که سپاه ساخته. به من چه مربوطه روزنامه ها و نمیدونم سایت ها و خبرگزاری که باید به مردم اطلاع رسانی کنن؟ به من چه مربوطه جاده بزنن و سد بزنم و اتوبان بزنم و پالایشگاه بزنم و این و اون و اونا؟ به من چه حقوقمو بدید هر وقت دشمن به این مملکت حمله کرد منم میرم دفاع میکنم؟ اما کل بودجه نظامی کشور چقدر دوستان؟ کل بودجه نظامی کشور 12 میلیارد دلار. من حرف پنهان نمیزنم، الان وارد وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بشوید. مجلس شورای اسلامی یه مرکز پژوهش‌ها داره، اونجا آمار و ارقام بودجه سال‌های امسال و سال گذشته رو همه رو شفاف گذاشته. برید ببینید امسال، سال پیش، سال قبلش، سال قبلش، سال قبلش بودجه کشور چقدره؟ مثلا حدود 300 میلیارد دلار. بودجه نظامی چقدره؟ 12 میلیارد دلار. 12 میلیارد دلاری که بودجه نظامی کشوره، از تقسیم کنید به 300 میلیارد دلار، شما 300 تا یه تومانی دارید، 12 تاش برای امنیت و دفاع می‌ذارید کنار. از این 12 میلیارد، خب شنیدید سال گذشته بود هولوش آذر ماه بود، آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پارسال پیرارسال میگفتش که از این بودجه نظامی 20% رو به ما دادن، یعنی 20% 12 میلیارد دلار میشه تقریبا 2.5 تا 3 میلیارد دلار دیگه نهایتا. 3 میلیارد دلار شما کل بودجه نظامی کشور، کل ارتش باید با این 3 میلیارد زندگی کنه، کل سپاه باید با این 3 میلیارد زندگی کنه، کل وزارت دفاع. حالا اینا باید حقوق و نون و دونشون رو بدن، امنیت رو تو کشور ایجاد کنن، دشمن رو دفع کنن، تهدید نظامی، صنایع نظامی رو بسازن، موشک و پوشک و همه چی بسازن، سوریه رو آزاد کنن، عراق رو آزاد کنن، لبنان و فلسطین و یمن و همه جمع کار کنن، هر چی سد و جاده و اتوبان و پالایشگاه هم هست بسازن، فیلم سینمایی و سریال و کتاب و داستان و این حرفا رو برگزار کنن، یادواره شهدا و این و اونم انجام بدن. عجب برکت داره این بودجه نیروی نظامی. پس چرا 280 میلیارد دلاری که دست بقیه دستگاه هاست چنین اثری نداره؟ اینو باید برید از وی او ای بپرسید، از بی بی سی فارسی بپرسید، از ضد انقلاب بپرسید، که اینقدر مسئله ایجاد میکنه تو جامعه ما که مردم فکر میکنن آقا صبح تا شب همه بودجه ها رو دادن به سوریه و عراق و لبنان و یمن و جای دیگه. حالا ما منتظر بودیم رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه چقدر خرج کرده آمریکا، ما هم معلوم بشه. ما اگر کل بودجه کشور که 300 میلیارد دلاره، 21 سال هیچی ما نخوریم، همه بودجه کشور رو بدیم به سوریه و عراق، میشه 7000 میلیارد دلار 21 سال. او 21 سال بودجه ما رو میاره خرج میکنه توی سوریه، ما جوانامون میرن اونجا. برید ببینید تو همین ورامین و پاکدشت و جای دیگه ما چقدر شهید مدافع حرم داریم، که میگفتن اینا برای پول میرن و غیره. بذار ما در یک دوره زندگی میکنیم که مردمی هستند که این مردم موفق شدند به حول قوی الهی پیش مقدمه و پیش نیازهای زمین سازی ظهور رو فراهم کنند و ابلیس هیچگاه اینقدر دچار مشکل نبود. من به عنوان یک معلم استراتژی به شما میگم که تاریخ رو به خوبی میشناسم، تاریخ انبیا و ائمه رو، تاریخ استراتژی درس دادم نزدیک 25 سال 30 سال تو دانشگاه‌های مختلفه. و امروز به شما عرض میکنم در این 20 تا 30 تا سریالی که برای شیطان ساختن علیه انبیا و ائمه، انبیا و ملائکه، آخریش که حالا دیگه میشه همون سریال لوسیفر، علناً دیگه ابلیس داره از کار خودش پرده برداری میکنه. آقایون جوانی که با سینما درگیرن و سریال های آمریکا رو دنبال میکنن میدونن بعد از اینکه انقلاب اسلامی شکل گرفت ابلیس کارش غلیظ شد. یک بار ابلیس غلیظ شده بود، جنود جن و شیطان غلیظ شده بودن، چون اینا از جنس آتش و زبان آتشن. غلیظ که میشن دخان، دود، غلیظ میشن، دیده میشن. یه بار اتفاق افتاد زمان حضرت سلیمان بود که قرآن میفرماد اینا رو خدا داده بود قل و زنجیر کرده بودن، میرفتن برای سلیمان نبی تو دریا غواصی میکردن. آیه قرآنی که خیلی از این شیاطین، خیلی از این جن این کارا رو انجام میدادن. امروز دوباره داره جن غلیظ میشه، یعنی رؤیت میشه، داره دیده میشه. خب این از مقدمات ظهوره. اینا اومدن سریال فرشتگان در آمریکا رو ساختن، سریال پوینت پلازنت رو ساختن، سریال سوپرنچرال رو ساختن، سریال پرافسی رو ساختن، فیلم سینمایی کنستانتین رو ساختن. تمام اینها حضرت جبرئیل زمینگیر میشه در مقابل ابلیس یا به قول اونا لوسیفر. حالا الان دو ساله که یه سریالی ساختن به اسم لوسیفر، حالا توی مدارس دانش آموزا زیاد میبینن و تو دانشجوها. در سریال لوسیفر 5 سال ابلیس از جهنم فرار کرده، اومده تو لس آنجلس مستقر شده، داره کسافت کاری خودشو میکنه دیگه. حتی علنی اینها میان از تقابلشون با حق میگن، تقابلشون با دین میگن. زمانی که در سال 1967 دو ماه مونده به رحلت امام، امام پیام منشور روحانیت رو نوشتن و فرمودن. اونجا امام در مورد کتاب سلمان رشدی که علیه پیامبر و علیه حضرت جبرئیل نوشته شده بود، اون کتاب داستان، فرمود اینا این نوشته رو در تقابل با اسلام راستین رقم زدن. یعنی با یک کتاب داستان شروع شد به نام آیات شیطانی، امروز سریال علنی میسازن و ابلیس فرار کرده، همه مشکلات میزه گردن خدا، بعد برادراش ملک و فرشتن میان مثلا کمکش. قابیل، اون ماجرای حابیل و قابیل است که قابیل حابیل رو به شهادت رسون. اولین قتل برادر کشی بود، قابیل هم دوباره آمده. یعنی همه مفسدان عالم رو جمع کردن توی این ماجرا در شهر لس آنجلس. همشون هم کینه‌شون با خداست. حالا اونا به خدا میگن پدر، که این پدر رو باید نابود کرد. و اینا بابت چیه؟ بابت اینه که انبیا و ائمه اگر در دورشون حکومت دینی را نیفتاد، امروز به برکت تلاش‌های انبیا و ائمه و به بزرگی ملتی که 40 سال بالاخره دوام آورد، روی کره زمین بعد از این همه هزار سال 40 سال مردمی اصرار کردن که دین رو محقق کنن. نمی از دین به مشام مردم رسیده. اینی که شما تو کشور ما می‌بینید نمی از دینه. اصل دین که هنوز دست ما نیست. سال گذشته وقتی طلبه‌ها در دیدار رهبر انقلاب روز 6 شهریور 96 بلند شدن، گفتن آقا صدا و سیما خرابه، ما به قضایه خرابه، دولت خرابه، اینا نیروهای مسلح فساد دارن، اینه اونه، گفت بشینید. هنوز که ما به دولت اسلامی نرسیدیم، هنوز که ما به نظام اسلامی نرسیدیم، ما تو مرحله نظام سازی هستیم، هنوز دولت اسلامی رو تشکیل ندادیم، دولت اسلامی رو هنوز تشکیل، ما هنوز به جامعه اسلامی نرسیدیم. تو مقدمات راهی، این مقدمات راه با همراهی مردمی که بینی بین الله، همونطور که امام می فرمود هیچ پیامبری عین این مردم رو نداشته، کار تا اینجا رسیده، خود ابلیس غلیظ اومده توی صحنه، رسما مرگ خدا رو اعلام کردن، همون حرفی که نیچه زد که خدا مرد. حالا خدا مرده، فرزندانش مثلا ملک و جن و اینا ریختن دارن تو زمین خباثت میکنن. چرا غلیظ میشه؟ مفسرین میفرمایند زمانی که جن غلیظ میشه و شیاطین غلیظ میشن بعد از دو مرحله است. ببینید انبیا وقتی میومدن باید شاهان رو دعوت میکردن که دست بردارید از کفرتون، فرعون دست بردار، کی؟ موسی میرفت تو دربارش، نمرود دست بردار، کی میرفت تو دربارش؟ حضرت ابراهیم. اول میرفتن شاهان رو دعوت میکردن. خب اگه شاه کنار میرفت و مردم میموندن با انبیا، انبیا حالا باید قوم رو دعوت میکردن. نوح قوم رو دعوت کرد، لوط قوم رو دعوت کرد، هود قوم رو دعوت کرد، صالح قوم رو دعوت کرد، هیچ کدوم نپذیرفتن. پس دو لایه بود دیگه، اول حکام باید دعوت میشدن به حق، نمیپذیرفتن، عذاب نازل میشد. انبیا از به اصطلاح حکام میگذشتن، از شاهان میگذشتن، حالا میخوردن به توده مردم، توده مردم حاضر نبودن دست بردارن. قرآن عظیم در مورد نوح میفرماد 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد کسی بهش نگرفت، یعنی 950 سال. عجب صبری داشته این حضرت نوح. 1000 سال 50 سال کم، خدا میفرماد تو قرآن که این دعوت کرد کسی بهش نگروید، آخر خدا یه باغ وحش رو نجات داد. یه کشتی درست کن، کشتی درست کرد، از هر کدوم از حیوانا یه جفت داخل اون کشتی بذار، یه باغ وحشی از همه حیوانا و گیاها، یه 4-5 نفر هم اعضای خانوادهش و اینا داخلش بودن، حتی پسرش هم با اونا موند، پسر نوح. خدا کره زمین رو شستشو کرد، هرچی موجود و هرچی حیوان و انسان و کسی نپذیرفت. پس ببینید دوستان، به خصوص برادران جوان، خواهران جوان، اول انبیا با کی درگیر می شدند؟ اول انبیا درگیر می شدند با موجودی به نام حاکم و شاه. اگه ازش رد می شدند، حالا با مردم درگیر می شدند، غالبا مردم نمی پذیرفتند. اگر این اتفاق بیفته، حاکم الهی بشود، مردم هم الهی بشون، ابلیس دیگه کسی رو نداره که از طرف او فساد کنه. ابلیس به جای که خودش غلیظ بشه، زیر گوش فرعون زمزمه میکنه، زیر گوش هیتلر، زیر گوش نمرود، زیر گوش حاکمان جور، زیر گوش ترامپ، زیر گوش نتانیاهو، تا موقع که اینا هستن او تو گوش اینا زمزمه میکنه، نیاز نداره خودش علنی باشه. بعد از این که حکام مؤمن شدن، حضرت سلیمان، حضرت داوود، حالا اینجا شما یه فرد سالم دارید، فرد مؤمن، فرد نبی معصوم، میمونه مردم. اگر این مردم هم مؤمن شدن مثل مردم حضرت زمان حضرت سلیمان، حالا پس مردم هم نیستن که ابلیس بیاد از طریق مردم فساد رو رقم بزنه. نه حاکمان فاسدن نه مردم، اینجا خود طایفه جن غلیظ میشند، دیده میشن، یعنی رنگشون، یعنی غلیظ میشن، دیده میشن، تبلور پیدا میکنن، عینیت پیدا میکنن. بخشی از حکومت ما و مسئولین ما امروز خیلی سالمن، به خصوص حالا رأس نظام. بخشی از مردم ما خیلی سالمن، توی گرمای 50 درجه روزه میگیرن، تو ایام اعتکاف 700,000 جوون ما تو مسجدها میره معتکف میشه. در تاریخ میگن یه مثلا عارفی بوده میرفته معتکف میشده، یه اول حسن خرقانی، یک مثلا خواجه عبدالله انصاری، یه کسی، یه نفر میرفته معتکف میشده. 700,000 تا جوون میرن تو مسجدها معتکف میشن، کی در تاریخ سابقه؟ میلیون ها نفر را میفتن میرن راهپیمایی 40. پس بخشی از مسئولان حکومت مسئولان ترازن، بخشی از مردم مردم ترازن، مردم تراز دین. اینه که ابلیس دچار مشکله، مجبور در سراسر دنیا آنچرا که نزاج زمان انبیا و ائمه محقق بشه، حالا مجبور وارد بشه. چین که توی سوره اعراف بعد از اینکه هبوط میکنه و خدا رجمش میکنه، دورش میکنه، میرانش، به خدا میگه به من وقت بده تا روز معلوم، خدا میگه تو وقت داری، میگه میرم در صراط مستقیمت کمین میزنم، از پیش رو و پشت سر، از چپ و راست به این مردم تو وارد میشم، کاری میکنم که به خدا جسارت میکنه تو معذرت خدا میگه کاری میکنم با بندگانت که اکثرشون شاکر پیدا نکنی، شکر تو رو نگن. اما امروز در جهان ایرانی، در جهان عربی، در جهان پاکستانی، کلا در جهان اسلامی، انسان هایی که شاکرن ببینید تعدادشون چقدر زیاده. کار دست ابلیس داره در میره. از این جهت علنی 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 سریال درست میکنه که ابلیس دیگه برگشته، آمده، مستقر شده در لس آنجلس، شهر لس آنجلس. لس آنجلس، انجل یعنی فرشته، لس آنجلس یعنی شهر فرشته ها. اشتباه مسیحیت و اشتباه یهود در اختلاف با اسلام اینه که میگن همینطوری که آدما خوب و بد دارن، ملائک هم خوب و بد دارن، فرشته هم خوب و بد دارن. فرشته خوب میشه جبرائیل، میکائیل، اونا میگن گابریل، مایکل. فرشته بد میشه لوسیفر، یعنی ابلیس. خب این غلطه دیگه. تو اسلام، در اسلام ملک نوره، از جنس نوره، اصلا امکان انتخاب و اینجور حرفا رو نداره. اما جن از جنس آتشه، جن مثل انسان مختاره و لذا گناه میکنه، کار درست میکنه، کار غلط میکنه و پاسخگوست. خدا فرموده خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. این دوتا موجود خلق شدن برای اینکه به اختیار خدا رو بشناسن و بپرستن. در مورد حیوان و در مورد ملک، گیاه و حیوان تو موجودات مادی، ملک و فرشته ها اونا که اینجوری نیست، اونا غریزی و همجوری طبیعی عبادت میکنن. فقط انسان و جن که باید آگاهانه خدا رو بشناسه، به تعبیر علامه جوادی آملی لیعرفون، بعدش لیعبدون. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، ایشون میفرماد مبتنی بر لیعرفون، یعنی اول بشناسه بعد بپرسته جن و انس. حالا با این غلطی که توی اندیشه مسیحی هست و غلطی که تو اندیشه یهودی هست که آقا جن و ملک یکی هم، اونا مثلا فرض کنید ابلیس، اونا بهش میگن لوسیفر، دمون، به اصطلاح موجوداتی از این جنس، اینا همون فرشته هم بال دارن، فقط بدن اونا خوبه. خب حالا اخیراً که دیگه کلن بد بودن لوسیفر هم گذاشتن کنار، میگه سال 2011، حالا این سریال چون مال دو سال پیش بوده، 2011 تا 5 سال بعدش میشه مثلا 2016، الان 2018، میگه 5 سال پیش از جهنم فرار کرده، اومده مستقر شده در لس آنجلس در شهر فرشته ها، کنار دست یه کارگاه زنی داره اون سبک زندگی خودش رو گسترش رو بس میده. ما چرا با لیبرالیسم مخالفیم؟ چرا امام میفرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته، کشور به دست لیبرال ها بیفته؟ چرا مقام معظم رهبری اینقدر با لیبرالیسم مشکل داره؟ لیبرالیسم کلمه پیچیده فلسفی نیست، یه ایدئولوژیه. این ایدئولوژی هسته مرکزی وجودیش اسمش لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی ولش کن، هر کاری میخواد انجام بده. دیدید بچه اقوامتون وقتی اومدن خونتون، این بچه‌شون کوچولوئه به همه چی دست میزنه، هی پدر مادرش میگن نکن نکن، شما میگید ولش کن بچه‌ت بذار. اینجوری گفتید آقا این حرامه، بگید ولش کن بذار انجام بده. آقا این واجبه، حلال، انجام. آقا ولش کن، چه کار داری میگه انجام بده؟ این ولش کن عامیانه، لسفر یعنی ولش کن، فلسفیش یعنی بگذار هر چه میخواد انجام بده. ببینید ظرافت کلمه فلسفیه لسفر با اسم لوسیفر، یعنی خوی شیطانی. چی میگه در تفکر فلسفی؟ میگه آقا ول کن بذار طرف انجام بده. یعنی چی؟ میگه نماز واجبه، نمیدونم ربا حرامه، اونو نخور، این کارو مثلا انجام بده. این که ولش کن، حرام، واجب، مکروه، مستحب، مباح، آقا کی گفته بگی این واجبه، این حرامه، این مکروه، این مستحبه؟ ول کن اینا رو، هی امر به معروف این کارو بکن، نمیدونم واجب و مستحب، این کارو نکن مکروه و حرام، ولش کن، همه چی مباهه، بذار هر چی دلش بخواد انجام بده. ایدئولوژی لوسیفر اینه که تا الان تو قالب ایدئولوژی لیبرالیسم رقم زده بود، حالا که خودش علنی اومده تو صحنه شده مدیر چنین جامعه ای، این در واکنش به حرکت انقلاب اسلامی، چون ملت ها دارن یاد میگیرن ملت‌ها دارن یاد میگیرن. روزی که جوان مسیحی به نام زکزاکی از نیجریه سیاه‌پوستی بود، آمد رفت دیدار امام، تو جمعیتی که میرفتن دو حسینی جماران دیدن امام، امام رو زیارت کرد، رفت قم، مسلمان شد و رفت قم، حوزه علمیه درس خوند و بلند شد رفت تو نیجریه، 16 میلیون نفر رو مسلمان کرد. ای بابا، ما پسر همسایه‌مون هم نمیتونیم نماز صبحش قضا میشه توجیهش کنیم نماز بخونه، 16 میلیون نفر رو رفته مسلمان کرده. یه دفعه راهپیمایی وقتی راه میافتاد اونجا تو خود نیجریه، برای خودشون راهپیمایی 40 داشتن میلیونی. و زمانی که حمله کردن بهش، 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن، خودش و زنش هم مجروح کردن تو بیمارستان، توی زندان. الان انقلاب اسلامی تکثیر شده، او از این میترسه. اون نمیگه شما میره تو لبنان حزب الله را میندازی، میره تو عراق 8 شعبی را میندازی، چون تو لبنان و عراق که شیعه هست. این که میره تو نیجریه یه مسیحی یه دفعه 16 میلیون نفر شیعه میشن. شما میگید الان چقدر تو آمریکا شیعه شدن، چقدر توی اروپا شیعه شدن، چقدر تو شرق آسیا شیعه شدن. حالا اینا صداش در نیاد فعلا بهتره به خاطر امنیت اونا، چون همین جوری که تو نیجریه برخورد کردن، اگه بدونن حجم گسترش اسلام و حجم مسلمون شدن این افراد چجوریه، خب ابلیس واکنش جدی نشون میده. اما عزیزان، توی چنین شرایطی که 40 سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره و ما موفق شدیم 40 سال به حول قوه الهی با عنایت خاصه حضرت این حرکت رو تو 40 سال تا اینجا برسونیم، صدها هزار شهید دادیم، هنوز هم تابوت پیکر پاک شهدامون داره میاد، هنوز هم انسان‌هایی هستن که آماده‌اند در اقصا نقاط جهان برن جانشون رو فدا کنن تا اسلام گسترش پیدا کنه، هنوز هم کسانی هستن ناراحتن از اینکه تو جامعه خود ما کسانی اختلاس کنن، ارتشا کنن، فساد رقم بزنن، هنوز انگار خنجری بر قلب تک تک انسان‌های مؤمن میشینه وقتی بر حجابی و بی حجابی رو میبینن، وقتی اختلاس و ارتشا رو میبینن، وقتی جوانی رو میبینن که امکان ازدواج نداره، شغل نداره، بی عدالتی رو میبینن، انگار همه دنیا رو سرشون خراب میشه. این حسه، حس ایمان، خیلی حس قشنگیه. این آدم تو همین حالتش از دنیا بره شهیده. ولی یه موقعی انسان ها اینجوری نیستن، اصلا براشون مهم نیست که این خورد و برد، اصلا براشون مهم نیست که این بیکار، اون امکان ازدواج نداره، اون بهش ظلم شده، اون برای دنیا داره سختی میکشه. وقتی انسان ها اینجوری شدن به حال خودشون رها شدن، ولی وقتی انسان ها روی پا هستن و ایستادن به حال قوه الهی، این حرکت 40 سالش استمرار پیدا میکنه. وقتی در سال 60 هجری، چون 60 سال از عمر اسلام میگذشت، همونطوری که مستحضرید قبلا هم گفتم، وقتی نوه پیامبر امام حسین شهید شد، 60 سال از عمر اسلام میگذشت. خب توی 60 سال اول پیامبر بودن، بعد علی علیه السلام بودن، حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، امام حسن بودن، امام حسین بودن، امام حسین شهید کردن این مردم. چی شد؟ از امام سجاد علیه السلام پرسیدن آقا چی شد که پدر شما رو اینجوری زد کردن؟ چرا کار جامعه اسلامی به اینجا رسید؟ حضرت فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 تا طبقه هند. شیرها، گرگها، روباها، سگها، خوکها و برها. جامعه اموی، جامعه‌ای که به نام اسلام شکل دادن و معاویه و یزید منحرفش کردن به سمت دیگه بردن تا امام حسین رو به شهادت رسوندن، فرمود این جامعه 6 تا طبقه درش شکل گرفته. شیرها حاکمانی هستند که به زور میخوان در عرصه قدرت بمونن، گرگها تجار شما هستن که وقتی میخرن تو سر جنس میزنن مذمت میکنن و وقتی میفروشن مدح میکنن و تو آگهی‌های بازرگانیشون کارو بالا میبرن. فرمود روباها اونایی هستن که از دین ارتزاق میکنن، مداحن، قاریان، منبریان، سخنران دینیان، آنچه را برای مردم وصف میکنن در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارن. فرمود سگها اونایی هستن که مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میذارن. این 4 گروه اقلیت میدرند، شیرها، روباها، گرگها، سگها. فرمود اکثریت خوکها هستن تو اون جامعه اموی، خنزیر. خوک ها تو توده ای از جامعه هستن که در نسبت با حق و باطل مخنثن. خونسان اصلا براشون مهم نیست، حق باطله. آقا الان چرا میری سکه رو میگیری انبار میکنی؟ الان که میدونی دشمن توطئه جنگ ارضی کرده، چرا باید بیای بری اینجوری مثلا سکه بگیری؟ چرا چند صد هزار خونه خالی فقط توی تهران باید باشه وقتی مردم مشکل مسکن دارن؟ چه بذاری گرونتر بشه بفروشی؟ میفهمد اینا در نسبت با حق و باطل خونسا هستن، مخنث. به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنند. هر زشتی الان میگن آقا شنیدی تو بانک فلان پول بذاری اینقدر میاد روش، دعوت میشه به یه زشتی و فحشایی، بدو بدو میره پولش میذاره اونجا، سود بیشتری بگیره، به اقتصاد صدمه بزنه، به اقتصاد ملی، دیگری فقیرتر بشه، و این که با پولش کار کنه. امام حکم رسمیش سال 63 این بود که پول نباید کار کنه، که پولتو بذاری با پولت کار کنه، این حرامه، رباس. ولی دعوت میشه به فحشایی که پشتش رباس، میره میخوره میخوره. وقتی فرمود خوک ها زیاد شدن توی جامعه ای مثل جامعه امویان، اونجا مؤمنین که میشن بره ها، اونا پشمشون رو میچینن، گوشتشون رو میخورن و استخونشون رو میشکنن. امام حسین هم که باشه میبرن کنار گودال قتلگاه به زفش میکنن تو مذبح و به شهادت میرسوننش. 60 سال از عمر اسلام گذشت، این بلا سر اسلام اومد، در بودن پیامبر، در بودن امام علی، در بودن امام حسن، در بودن امام حسین. امام علی رو اونجوری شهید کردن، امام حسن رو اونجوری شهید کردن، امام حسین هم اونجوری شهید کردن. 40 سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته، این مردم با چنان عزتی امامشون رو تشییع جنازه کردن، بردن در مرقد دفن کردن، و امروز چنان احترامی برای امام جامعهشون قائلن، قابل مقایسه نیستن با مردم زمان ائمه. اما اگر قرار باشه کوتاه بیاییم، 20 سال دیگه که این 40 سالگی عمر انقلاب اسلامی تبدیل میشه به 60 سالگی عمر انقلاب اسلامی، اون روز هم جامعه ما میخواد برسه به جامعه امویان، سر امام جامعه رو بگیره ببره. شرطش اینه که اینطوری که جامعه شناسی کرده امام سجاد علیه السلام و این 6 طبقه رو تشریح کرده، ما از شکل گیری این 6 طبقه در جامعهمون جلوگیری کنیم. یعنی گرگ‌ها، شیرها، روباها و سگ‌ها از یک سو، در رندگان و نخبگانی که امروز دیدید شما، این دو روز گذشته دولت منتشر کرده بعضی از اینا که ارز 4200 تومانی گرفتن رفتن به جای اینکه اون چیزی که قول داده بودن به دولت برن بخرن برای درد مردم، رفتن مثلا به بدن زدن، رفتن سود و منفعت خودشون رو بردن. یک یکیشون رو دولت داره افشا میکنه، برخورد میکنه، سازمان بازرسی در قوه قضاییه داره پیگیری میکنه، رسانه‌ها هم دارن افشا میکنن. اینا همون گرگ‌ها هستن که اونجا فرموده بود میدرند. بلایی که سر جامعه آوردن این بود که در بودن امام علی، امام حسن و امام حسین جامعه رو به جای رسوندن که تک تک این ائمه رو شهید کردن. ترفند ابلیس بود. امروز هم اگر ما کوتاهیایم در مقابل اینهایی که از شرایط پیش آمده فشار دشمن در جنگ اقتصادی و جنگ ارضی و جنگ روانی، اینا میخوان جیب خودشون رو پرپول تر کنن، دنیای خودشون رو چرب و شیرین تر کنن، اگه در مقابل اینا کوتاهیایم، امویان و عباسیان چه کردن با ائمه در صدر اسلام، همین اتفاق هم تکرار میشه، آسیب شناسی میکنیم. خب 40 سال عمر انقلاب شکوهمند اسلامی گذشت به حول قوه الهی تا اینجا و با این روند خوب جلو رفت. آمریکایی‌ها زمانی که سال 1364 دیدن که نه صدام سقوط میکنه، نه امکان نداره که ایرانو بتونن شکست بدن، تماس گرفتن، آمدن اینجا با ما مذاکره کردن. مک فارلی مشاور عالی امنیت ملی آمریکا و دریادار پوینت دکستر، سرهنگ اولیور نورس، اینا یه تیم تشکیل دادن اومدن ایران. 4 خرداد 1365، 32 سال پیش، آمدن در ایران یه مذاکره کردن با مسئولین ما. ریگان رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا مثل همین ترامپ جمهوری خواه بود، یک قرآنی فرستاده بود، یک انجیلی که آقا ما هم مثل شما یه اعتقادات دینی داریم، انجیل فرستاده بود، امضا کرده بود. این فرد یک کلتی فرستاده بود، زرنگار و طلاکوب، یعنی تعریف داره دیگه تو سیاست، وقتی شما شمشیرت اسلحتو میذاری جلوی دشمنت، یعنی دیگه نمیخوام بجنگیم با هم. یک کلت تلاکوب فرستاده بود برای مسئولین جمهوری اسلامی. یک کیک فرستاده بود که آقا دهنمونو شیرین کنی. همون توی فرودگاه وقتی اومدن این پاسدارا وقتی اینا رو گرفتن همه ککر اونجا خوردن. یک کلید فرستاد. این کلید رو وقتی میفرستن تو سیاست تعریف داره، یعنی ما کلید مناسبات، کلید دروازه شهرمون هم میدیم به شما. آمریکایی‌ها انجیل فرستادن، کیک فرستادن، شیرینی فرستادن، کلید فرستادن و کلت اصلاشون رو گذاشتن زمین، کلید مناسبات در جامعهشون هم دادن به ما. قرار بود ما درگیر جنگ بودیم، اسلحه‌های ما آمریکایی بود، بعد مهمات آمریکایی میمد دیگه، موشک ضد تانک تاف روی هلیکوپترهای کبرا و روی جیپ ها دیگه موشک نداشت شلیک کنه. عراق هم همینجوری با تانکاش میومد، ما دیوار گوشتی جلوی تهاجم تانکای عراق تشکیل میدادیم. آقا ما موشک تاف میخوایم. هواپیماش میومدن تو ایران جولان میدادن بالا سر میان تا تهران بمبارون میکردن میرفتن. ما هواپیمای F-14 مون موشک فونیکس نداشت که بلند شه اینا رو بزنه. آقا ما موشک هاوک میخوایم، هاگ برای پدافند هوایی ارتش. موشک هاگ و موشک تاب رو قرار شد برای ما بیارن و بیان مذاکره کنیم. به اسرائیل گفتن تو منطقه نزدیکتری به ایران این موشکاتو بده ببریم بدیم به ایران. چجوری به ما از پشت خنجر زدن؟ سلاح‌های نظامی، مهمات نظامی بعد یه مدت چند سالی که تو انبار میمونه فاسد میشه، باید ببریم منهدمش کنیم. میبرن تو بیابون، اینا رو دفن میکنن زیر خاک، منفجرشون میکنن، حجم زیادشون. موشک‌های از رد خارج رژیم صهیونیستی که آمریکا مثلا 20 سال پیش بهش داده بود، اینا رو فرستادن ایران، آوردن ایران. این مهمات هیچ کدومش برای ما تو جنگ قابل استفاده نبود. بعد رفتن چیکار کردن؟ رفتن به کشورهای عربی گفتن میدونید اسرائیل، ایران با اسرائیل رابطه داره، از اسرائیل سلاح میخره. هنوز که هنوزه، باور کنید. این دهه فجر که میشه این کارشناسان جهان عرب، علما، متدیناشون، استاد دانشگاهشون میان هنوز به ما میگن که شما که بابا زمان جنگ با صدام با اسرائیل رابطه داشتید، بهتون سلاح میداد اسرائیل. یعنی یه چیزی رو تو ذهن مردم جهان عرب کاشت آمریکا و اسرائیل که ما به ایران سلاح میدادیم. خب مسئولین ایرانی رفتن بالا سر سلاح‌ها تو هواپیمای که اینا رو آورده بود، هواپیمای کارگو، دیدن که این آرم اسرائیل روشونه، آرم انبار اسرائیل توش بوده، اعتراض کردن و اینا، هیچ چیزی فایده. 1365 این روابط رو با اسرائیل شروع کردیم، با آمریکا شروع کردیم، با آمریکایی ها مذاکره کردیم. نتیجهش چی شد؟ دو سال بعد در تیر ماه 1365 هواپیمای مسافربری ما رو زد. سال قبلش در 1366 سکوهای نفتی ما رو زدن به کمک صدام. همین فرانسه ای که الان به سازمان منافقین این امکانو داده که همایش برگزار کنه و کار تروریستی کنه. ببین از عجایب عالمه، به ما میگن شما FATF رو تصویب کنی مبادا در مناسبات مالیتون شما کمک کنید به گروه های تروریستی. سازمان منافقین یه گروه تروریستیه، 17,000 نفر شهید کرده، علنن تو پاریس همایش میذاره. پریروز دیدید دیگه، حتما از تلویزیون گزارشش رو دیدید. مسئولین دولت آمریکا اونجا شرکت میکنن، تروریستای سازمان منافقین رو از سراسر اروپا جمع میکنن اونجا، همایش برگزار میکنن. بعد اونجا نمیشینن جوک بگن برای هم، اونجا میگن ما میخوام بریم ایران رو بریزیم به هم، ایران رو نابود کنیم، حکومت ایران رو عوض کنیم، کار تروریستی کنیم تو ایران. رسما میگه نه سازمان ملل اینجا مدعیه، نه کسایی که طرفدار حقوق بشرن، نه کسایی که ضد گروهای تروریستی ان. بعد پولی که سازمان منافقین جابجا میکنه رو FATF کنترل میکنه، که سیستم مالی FATF باید رو سیستم مالی ما نصب بشه تا ببینیم آقا ایران پولشو میده به گروهای تروریستی یا نه. ببینید چه جوری به ما فشار میارن. شما تصدیق کنید به معاهده پالرمو بپیوندید، به کنوانسیون مثلا تامین مالی گروهای تروریستی و غیره بپیوندید، اما چه جوری اینا رو تامین میکنن؟ خیلی خوب، سال 1365 ما با اسرائیلیا، با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم. نتیجه‌اش این شد که سال 1366 سکوهای نفتی ما رو زدن و سال 1367 هواپیمای مسافربری ما رو. عبرتی شد که آمریکا قابل مذاکره نیست. به صدام همین فرانسه هواپیمای سوپر اتاندار داده بود، موشک اگزوست داشت، میومد تو خلیج فارس تمام کشتی های نفتکش ما رو میزدن، 300 خورده نفتکش از ما زدن. در 1366 ما یک قایق های کوچیک آشورا داشتیم، بشکه 220 لیتری بنزین میذاشتن داخل اینا، یه راکت مینی کاتیوشا هم میذاشتن روش. این بچه‌ها مثلا الان نبود که همه موبایل جی پی اس داشته باشه، آقا برید تو دریا هر کدوم از نفتکشایی که طرفدار اینا هست رو بزنید. با مظلومیت در سال 66 تعداد کشتیایی که از ما زده شد 300 خورده مورد بود. البته ما نذاشتیم موازنه به هم بخوره، ما 400 خورده فروند از اونا نفتکش زدیم، تا اینکه آمریکایی‌ها دیدن اینجوری فایده نداره، اومدن نفتکش‌ها رو اسکورت کردن. نفتکش‌ها رو 166 اسکورت کردن، آرایشی دادن به این ناوهاشون، اومدن اینو اسکورت کردن که ایران نتونه بزنه. کویت طلب کرد از شوروی، از روس‌ها، گفت آقا بیاید کشتی ما رو نجات بدید از دست ایران و عراق. کشتی اول شوروی اومد پرچم خودش رو زد روش، اسمش رو عوض کرد شد کشتی کورتوریف. این خلیج فارس رو تیک کرد، رفت در بندر الاحمدی کویت، همونجا خود به مین یا موشک. شوروی فهمید عجب جنگی هیچ حساب کتاب نداره، پاشو کشید کنار. آمریکا اومد وسط، آمریکا کشتی الرخاء کویت رو پرچم خودش رو زد روش، گفت این کشتی مال منه دیگه، اسمش رو گذاشت بریشتون. کشتی بریشتون رو با ناوهاش اسکورت کرد که حالا اگه جرئت میکنه ایران بیاد اینو بزنه. خدا رحمت کنه شهید نادر مهدوی رو. نادر مهدوی با 5 6 تا از بچهای بوشهری با یه قایق ولفچ رفتن یه دونه مین انداختن توی شب تاریک، یه دونه. این مینهایی که تو فیلمای سینمایی میبینید گرده از همه طرف شاخک زده بیرون، اون شاخکاش چاشنیاشه. یک تن تی ان تی داخلشه. ببینید عنایتی که حضرت حق داره اینجا خودش رو نشون میده. شما تو این دریای به این وسعت کجا این مین رو بندازی که اونا بیان برات بخورن به این، بعد ناوا نخورن به این، همون نفتکشه بخوره به این. جنگ نامردانه و ناجوان مردانه تو دریا شروع شده بود. آمریکا همه جور کمک میکرد به عراق، فرانسه و انگلیس، عربستان با هواپیمای ایوکسش، ایوکسی هواپیمای مسافربریه که بالاش یه دیشی داره، بشقابی داره، تا 500 کیلومتر 1000 کیلومتر رو رصد میکنه، همه اطلاعات جمع میکنه میده به عراق. عربستان همه جور کمک میکرد، فرانسه سوپر استاندارد داده بود، انگلیس بود، آمریکا خودش بود. اونا 300 خورده فروند زدن، ما 400 خورده فروند. بعدش هم که کشتی بریشتون رو ایران زد، نادر مهدوی رو بعدن تو چند تا عملیات دیگه گیرش رو بردن. انقدر اینو با میخ شکنجه کردن، یعنی تختهایی که میخای داره اینجوری میخوابونن روش خلطش میدن. پیکر نادر رو وقتی بعدن تحویل دادن و بقیه اون بچه ها رو که توی عملیات دیگه‌ای با آمریکایی‌ها اینا افتادن دست آمریکایی‌ها، چنان شهیدش همون که اول گفتن کدومتون نادرید، کدومتون نادر مهدوید. خب 66 اون فاجعه رخ داد، 67 آمدن هواپیمای مسافربری ما رو زدن. ببینید فاصله بندر عباس تا دبی فاصله زیادی نیست، رو نقشه هم که نگاه کنی حدود 2300 کیلومتری فاصله کوتاهیه. هواپیما زمینی مثلا سطح آب که نمیره، آب بلند میشه، اگر فاصله زیاد باشه خیلی ارتفاع میگیره، میره بالای مثلا 35000 پا، 40000 پا، 50000 پا. اما یه فاصله کوتاه اینجوری هواپیما وقتی بلند میشه نمیتونه خیلی بره بالا دیگه، چون فوری دوباره باید بیاد ارتفاع کم کنه بیاد پایین بشینه. یه کریدور بین المللی تعریف میکنن سازمان هواپیمای کشوری، هواپیمای بین المللی، ایکائو و غیره، تو کریدور پرواز میکرد. شما توی دریا که باشید راحت با چشم خودتون این هواپیما رو میبینید که داره از اونجا بلند میشه میاد و مثلا بره بشین، راحت با چشم غیر مسلح دیده میشه. یعنی بجیم چشم شما مثلا با دوربین نگاه کنید. هواپیما مسافربری ما بلند شد، مثلا به خیال خودشون میخواستن از ایران زهر چشم بگیرن. ناو وینسنس هواپیمای ما رو مورد شلیک قرار داد و منحدر کرد. این ناو مال خودمونه. زمان شاه 6 تا ناو ما خریده بودیم از آمریکایی‌ها. که بعد از انقلاب دولت موقت اینا رو پس داد. دوستان ما در نیروی دریای ارتش میگفتن که ما رفتیم سال 58 سوار این ناوا شدیم، آماده که را بیفتیم بیایم. یه چند روزی هم تو ناوا بودیم، چون ناو خودش مثل هتل میمونه دیگه، اتاق دارن و امکان زیست دارن و فقط بعد ما اجازه لنگر کشیدن که لنگر جمع کنیم را بیفتیم بیایم سمت ایران. سال 58 که هنوز رابطه ما با آمریکا قطع نشده بود، 7-8 ماه بعد از انقلاب. خود این افسرای نیروی دریایی میگفتن که داماد این آقای ابراهیم یزدی که چند وقت پیش از دنیا رفت، دبیر کل نهضت آزادی، اینو موقع وزیر خارجه دولت موقت بازرگان بود، دامادش یه چیزی تو مایه های سفیر ایران تو آمریکا بود، حالا موقع هنوز رسمی سفیر منصوب نمیشه چون دولت موقت بود، میگفت دامادش با ما تماس گرفت گفت که آقا فعلا از ناوا پیاده بشید بیاید توی شهر تو هتل باشید تا تک تصمیم بگیرید. گفت یه 20 روزی هم ما رو اونجا معطل نگه داشتن تو آمریکا، بعد گفتن برید ایران بعدن ناوا رو میارید. همین ما اومدیم، خیانت دولت موقت بازرگان این شد که هم هواپیمای F-16 رو که خریده بودیم پولش رو داده بودیم به ما ندادن، هم زیردریایی ها رو ندادن، هم این 6 تا اسفرانس رو، 6 تا اسفرانس که این آقایون توی این کلیپی هم که درست کردن حساب شده همون اسفرانس ها رو گذاشتن. اون ناوهایی که میبینید اونا ناوهایی است که ناو اسفرانس هایی که اونجا هست بعدش مال خودمون هستن. اینا موقع که من نیروی دریایی بودم با این مرحوم شهید رودکی و این دوستان و همین آقای فدوی که الان فرمانده نیروی دریاییه، اینا اطلاعات بودن میرفتن شناسایی با لباس مبدل تو دریا. چند تا از اینا رو ما از نزدیک شناسایی کردیم، چون ناوای خودمونه دیگه، رو بدنش ریختگری شده اسمای شاه هخامنشی، یعنی یکیشون کوروشه، یکیشون خشایاره، یکیشون داریوشه، یکیشون یعنی ان 5-6 تا شاه هخامنشی رو بدنش چندکاری شده. این ناوا رو دولت موقت خیانت کرد در هماهنگی با آمریکایی‌ها، نذاشت این ناوا بیاد ایران. این ناوا رو آوردن تو ایران، اسم یکیش کیت فاکس، کراملاین، لاسال، وینسنس. وینسنس همینه که هواپیمای مسافربری ما رو زد. برای شکستن روحی ایرانیا اینا رو آمریکا سال 66 آورد تو خلیج فارس با ناوای خودمون و با ناو وینسنس هواپیمای مسافربری ما رو زد و بعداً به فرمانده این ناو مدال شجاعت دادن آمریکایی‌ها. بعد اینجا یه سری شایعه میکردن، میگفتن آقا هواپیمای مسافربری آمریکا فکر کرده این هواپیمای جنگی F-14 است که زدش. اولا هواپیمای F-14 کوچولوه، شما یه اتوبوس و تریلی رو در نظر بگیری اون میشه هواپیمای مسافربری، هواپیمای جنگی مثل یه پراید میمونه، کوچیکه. یعنی چی آمریکایی‌ها مثلا فکر کردن؟ اگه فکر کردنی اونجا رادار داره به شما میگه این هواپیمای دشمنه یا نه. هواپیمای مسافربری مدام اعلام کد میکنه، یعنی داره هی مدام به صورت مخابراتی به انگلیسی اعلام میکنه که من هواپیمای مسافربری فلان هستم، مسیر فلان رو دارم میرم، کوریدور بین المللی کلیره، یعنی آزاده، شما تردد میکنی کسی حق نداره به اونجا شلیک کنه، اصلا در منطقه ای که منطقه این چنینیه کسی حق شلیک نداره. شما نمیتونی بگی آقا من اینجا منطقه آبراه بین المللی مال خودم موشک شلیک میکنم، بعد به سازمان ملل اطلاع بدی که آقا فلان روز ما مانور داریم به مدت 5 ساعت لطفاً هیچ کشتی تردد نکنه. از 1 ماه قبل به همه خطوط کشتی رانی میگن آقا میخوام اینجا شلیک کنیم موشک به سمت هوا، از 1 ماه قبل به خطوط هوایی اعلام میکنن. چطور بلند شده هواپیمای مسافربری ما رو زده؟ آقا ما هواپیمای مسافربری رو مثلا هواپیمای جنگی فرض کردیم. آقا کیو شما دارید به قول معروف نفهم فرض میکنید؟ هواپیمای F-14 تهدید برای ناو آمریکایی. خب هواپیمای F-14 فقط رو آسمون میجنگه. ببینید دروغ دوم، هواپیمای F-14 هواپیماییه که برتری هواییه، یعنی وقتی هواپیمای دیگه اومدن این رو هوا با موشک فونیکس باهاشون میجنگی. هواپیمای F-14 هواپیمایی نیست که برای ناوی که تو دریاست خطر و تهدید باشه. لذا این دروغی که مطرح کردن، اخیراً هم دیدم دوباره تو فضای سایبر شروع شده که نه هواپیمای ایرانی خودش مقصر بوده و آمریکایی‌ها گناهی نداشتن، فکر کردن F-14 تهدید براشون. F-14 رو خود آمریکا ساخته، خود آمریکا نمیدونه هواپیمای F-14 تو آسمون فقط می‌جنگه تهدیدی برای ناو نیست. رادارای ناوهای آمریکایی که رنگی هدف رو مشخص میکنن اونا نمیتونن تشخیص بدن این هواپیمای مسافربری اصلا سرعت هواپیمای شکاری، هواپیمای جنگنده، هواپیمای بمب افکن یا هواپیمای رهگیر با سرعت هواپیمای مسافربری قابل مقایسه است؟ به هر جهت آمریکایی‌ها زدن که زهر چش بگیرن. بله، خب بسیاری از این آدم‌هایی که عوامل دشمن محسوب میشن تو جامعه ما، هر روز میرن توی اروپا آمریکا جایزه میگیرن از دست آمریکایی‌ها، از دست انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها و غیره. اینا اینجا میگن خب رضا خان خوب است، خیلی خوب. سازمان منافقین هم اینجوری که جمهوری اسلامی میگه نیست، خب نیست. آمریکا هم اینی که میگه نیست، نیست. اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم چون سازمان ملل به رسمیت شناخته. یعنی وقیح‌تر از چنین افرادی شما ستون پنجم پیدا نمی‌کنید. حالا در مورد هواپیمای مسافربری هم میگه هواپیمای مسافربری ما بیخود کرد رفت که بزننش. عجب بساطی، آمریکا اومده از 12000 کیلومتر اون طرف‌تر اومده زیر گوش ما، ناوشو آورده تو کریدور بین‌المللی، هواپیمای مسافربری ما رو زده، 270-80 نفر رو شهید کرده. بعد عذرخواهی هم نکرده، فرمانده اون ناو رو بردن بهش جایزه ویژه دادن. وقت بعد شما ببینید ما یه عالم خودفروخته تو این مملکت داریم، بلند میشن میگن که نه آمریکا اشکالی نداشته، مقصر خود ایران. 1365 مذاکره کردیم با آمریکا، 1366 سکوی نفتیمون رو زدن، 1167 دوستان عزیز هواپیمای مسافربریمون رو زدن، 1392 رفتیم مذاکره رو باهاشون شروع کردیم، تا سال 94 مذاکره کردیم، سال 97 آمدن معاهده بین المللی که 6 تا کشور بودن، آمریکا بود، انگلیس بود، فرانسه بود، آلمان بود، چین بود، روسیه بود، ایران بود. نه تنها به این که این 6 تا کشور دور هم جمع شده بودن احترام نذاش آمریکا، بلکه این نتیجه برجامو بردیم تو سازمان ملل تصویب کردیم. سازمان ملل هم برای آمریکا مهم نبود، قطعنامه آمریکا تو سازمان ملل هم گذاشت زیر پاش، برداشت برجام رو گذاشت کنار و اومد بیرون و پاره کرد. رسیده به امروز، امروز میگه بهتون میگم باید هر جوری من میگم بیاید پای میز مذاکره و هر چی رو من میگم گوش کنید. آقای ترامپ، قبل از تو کارتر، رونالد ریگان، جورج بوش پدر، بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما از این اردا دادن تو 40 سال گذشته، هیچ غلطی نکردن. تو هم دورت تمام میشه، این ارداد به نتیجه نخواهد رسید.
تکبیر
اون روزی که جمهوری اسلامی موضع ضعیف بود، وقتی 300 تا کشتی تجاری و نفت کش ما رو زدن ما 400 تا زدیم. اون روز هواپیمای مسافربری ما رو زدید، ما فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. امروز دوره بزن و در رو گذشته، امروز ما 60 تایپ موشک بالستیک و کروز فقط داریم. اونی که شما میگی بیار بذارش رو میز مذاکره، بذارش کنار تا من شرایط اقتصادی شما رو حل کنم و مشکلاتتون حل کنم. ببخشید آقای دونالد ترامپ، شما مشکل اقتصادی حل کنی؟ اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ببخشید از 65 تریلیون دلار بدهی اقتصاد جهان، خود جناب عالی تو نطق انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا نگفتی که ما آمریکایی‌ها 21 تریلیون دلار بدهی داریم؟ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بدهی تو رو نشون میده که تو 4 تریلیون دلار درآمد داری، 21 تریلیون دلار بدهی داری. تو چطور میتونی مشکل اقتصادی ما رو حل کنی؟ داری با گردن کلفتی به چین میگی که مثلا واردات کالات 24% تعرفه، به اروپا که دوستته 24% به کالاهاش تعرفه بستی، به کانادا که شمال تو همسایته داری زور میگی، به عربستان میگی 460 میلیارد دلار جیرینگی بذار کنار، من بعدن میام باهاتون مذاکره میکنم. مشکل اقتصادی تو داری تو دنیا با گردن کلفتی حل میکنی، تو مشکل اقتصادی ما رو حل کنی؟ گذشتی 5 سال گذشته اگر 4 تا استاد اقتصاد تو دانشگاه ها بابت اینکه آبروی خودشون در رشتهشون نره نگفتن اقتصاد جهان دچار مشکله، گفتن ما چون با آمریکا رابطه نداریم دچار مشکل اقتصادی هستیم. این خیانتی که بعضی از استادان دانشگاه های ما مرتکب شدن، میدانستن اقتصاد آمریکا فروپاشیده، اقتصاد اروپا دچار مشکله، اقتصاد چین دچار مشکله، گفتن ما دچار مشکلیم چون با آمریکا و جهان رابطه نداریم. جوانان عزیز، این سند رو ببینید، این سند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنه. بدهی اقتصاد جهانی، خواهش میکنم الان که تشریف بردید منزل، با حوصله این وبسایت رو برید، هفته یک بار سر بزنید. Economist Reader's Digest، این نقشه رو ببینید، این بدهی اقتصاد جهان. همونطوری که میبینید بالا داره کنتور میندازه، یعنی که میرید همینجوری داره کنتور میندازه بدهی جهان، داره هی زیاد میشه. کل 200 کشور رو کره زمین درآمدشون بهترین سال 2011 بوده 45 تریلیون دلار. الان که اقتصاد جهان اینقدر درآمد نداره، بهترین حالت 7 سال پیش بوده 45 تریلیون دلار، بدهی الان اقتصاد جهان چقدره؟ 65 تریلیون دلار. 65 هزار میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. اقتصاد جهان پاشیده. این دعوای جنگ ارزی بین آمریکا با اروپا، بین آمریکا با چین، بین آمریکا با کانادا، اینو باید به مردم میگفتن استاد اقتصاد. بدهی آمریکا چقدره؟ خود آمریکا منتشر میکنه، مال خودشو ببینید. این ادعای منو باور نکنید. آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره. این ساعت بدهی آمریکاست. ساعت بدهی آمریکا رو که شما میتونید وارد وبسایتش بشید آنلاین، همینجوری که برید همینجوری داره کنتور میندازه. یک سوم کل بدهی جهان بدهی اقتصاد آمریکاست. تو نقشه کشورهایی که به رنگ قرمز در آمده اند اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. این نقشه بدهی آمریکاست، میبینید این گوشه‌ای نوشته US National Debt، بدهی ملی آمریکا 21.18. الان 21 تریلیون دلار، 21 هزار میلیارد دلار اقتصاد آمریکا بدهی داره. این خود آمریکا منتشر میکنه. اسم سایتش اینه. برو بالاتر ببینید US Debt. ببینید ساعت بدهی آمریکا، این آدرس سایتشه. خودشون میگن آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره. چجوری قرار آمریکا بیاد مشکل اقتصادی ما رو حل کنه؟ آمریکایی که به چین میگه تو 24% تعرفه به کالاهات میبندن که کالاهات گرون وارد چین بشه، وارد آمریکا بشه. به اروپا اینجوری میگه. وقتی این آمریکا قابل اعتماده که مثلا بیاد مشکل ما رو حل کنه، ولی خودش چطور مشکل اقتصادیه؟ نقشه بدهی جهان رو دیدید، بعضی کشورها قرمز رنگ بود دیگه. کشورایی که بدهی بالایی دارن رنگشون قرمز رنگه، کشورایی که رنگشون سبزه بدهیشون بسیار پایینه، کشورایی که نخودیان حد وسط بدهی هم. اون راهنمای نقشش اون بالا نوشته higher debt، یعنی بدهی بالا قرمز، بدهی پایین رنگش سبز. ببینید کشوری که قرمزن کیان؟ آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکای شمالی، اینا قرمزن. کشور برزیل تو آمریکای جنوبی، کل اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن و کشور استرالیا. نه، اینا رو که همیشه به ما تو تلویزیون گفتن اینا اینقدر وضع اقتصادشون خوبه قراره تو پسابرجام بیان مشکل ما رو حل کنن. مردم عزیز، هر کس به شما گفت اقتصاد جهان گل و بلبلیه، فقط ما بدبختیم چون اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم و ولایت فقیه تو حکومتمون داریم و سر زنامون چادر داریم و ما حاضر نیستیم مثلا زیر بار آمریکا بریم، او به شما دروغ گفته. این وبسایتش رو خودتون تشریف ببرید. اسم وبسایتش اینه Economist Reader's Digest. Economist یعنی اقتصادی، Reader's Digest پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی اصلی است و آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنه. رو هر کشوری مصر رو نگه دارید، جدول اون کشور رو کامل بهتون میده. یعنی اگر رو ایران وایسید به شما میگه جمعیت ایران چقدره، جی ام پیش چقدره، جی دی پیش چقدره، درآمدش چقدره، بدهیش چقدره، بدهی خارجی چقدره، بدهی داخلی چقدره. برید رو پاکستان، رو آمریکا. ببینید الان رو آمریکا وایسا، ببینید فوری به شما میگه آمریکا چقدر بدهی داره. و این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، آمار من و شما نیست بگیم آقا ما از خودمون درآوردیم. وقتی چنین وضعیتی وجود دارد، چرا بعضی از استادای اقتصاد تو دانشگاه های ما بلند شدن گفتن آقا مشکل فقط در این است که جمهوری اسلامی باید بره با آمریکا رابطه برقرار کنه؟ پس عزیزان، آمریکا خودش مشکل اقتصادی داره. این نکته اول. آمریکا و اروپا ما را شفا نمیدهد، کور میکنه که شفا نمیده. ما باید تکیه کنیم به داخل، همون اقتصاد مقاومتی. دوم، سه، الان جنگ آمریکا با ما چیست؟ جنگ آمریکا با ما جنگ ارزیه، جنگ پوله. من در طول 4 سال گذشته مدام تو برنامه‌های تلویزیونی، مدام توی دانشگاه‌ها، توی مساجد اینا رو پرده نشون دادم، این جنگ رو معرفی کردم، کیفیتش رو گفتم. نظر شخص مقام معظم رهبری رو هم اعلام کردن که ایشون سال 92 اعلام کرد یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ما شروع شده، جنگ تمام عیار. مجدداً در سال 1395 28 شهریور 95، عدد رو یادتون باشه دوستان عزیز، 28 شهریور 95 هفته دفاع مقدس بود، فرماندهان نظامی و فرماندهان سپاه و اینها رفته بودن دیدار ایشون. ایشون داشت میگفت مشکل کشور اینه که ما درگیر جنگ پولیم، جنگ پول بهش میگن جنگ ارزی، currency wars، جنگ ارزی. جمله ایشون خیلی مهمه. خب میدونید امام وقتی شد فرمانده کل قوا بعد از بنی سعد، اولین حکمش چی بود؟ حصر آبادان شکسته شود. ایشون بر وزن همون کلمه امام، جمله امام که فرمود محاصره آبادان شکسته بشه، فرمود آقایی و سروری دلار شکسته شود. الان چند ساله؟ 2 ساله. 28 شهریور 95 کجا بوده؟ امروز در تیر ماه 97 کجایی؟ اگر حرف امام جامعه اون روز شنیده شده بود توسط استادای دانشگاه های ما و مسئولین در مجلس دولت، الان اینجوری بود که دلار بره بالای 10,000 تومان، سکه بره 3,000,000 تومان. وقتی علی علیه السلام به مردم گفت من راه های آسمان رو از زمین بهتر میشناسم، سلونی قبل ان تفقدونی، تا فقدان منو ندیدید، هر چی میخواد از من سوال کنید، مردم گوش نکردن، نشنیدن، اون بر سر اسلام اومد که از علی علیه السلام باید میشنیدند. وقتی امام جامعه امروز یه نکاتی رو میگه، خدا فردا یقه منو میگیره، یقه شما رو میگیره، یقه مسئولین رو میگیره، میگه مگر امام شما فلان روز به شما نگفت این کارو نکنید اون کارو بکنید؟ چرا کمر مردم امروز میشکنه زیر مشکلات اقتصادی؟ چرا ریال ما امروز یک پول یتیم تو سری خور بی ارزه و در واقع بی ارزش در مقابل دلار آمریکا؟ مرگ بر آمریکا یک مقوله عمومی نیست. آمریکا تو ایران سفارتخونه نداره، رابطه سیاسی نداره، اما اقتصاد ما اقتصادی است که مال آمریکاست. خونی که تو رگهای اقتصاد ما میگرده دلار آمریکاست. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر دلار آمریکا. جمله رهبر مملکت چیه 28 شهریور 2 سال پیش؟ میفرماد کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. وای کشور اسیر جادی و شعبده بازی پولی و مالی دشمنه. دشمن یعنی آمریکا داره شعبده بازی پولی و مالی میکنه، ما رو داره نابود میکنه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ملت بشکنید. محاصره آبادان رو بشکنید، امام میگفت. ایشون میگه آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. الان دلار تو اقتصاد ما سروری میکنه، آقاست، آقای دلار. مردمی که روزی فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستن تولید کنن تو جنگ، سیم خاردار نمیتونستن تولید کنن، امروز موشک بالستیک تولید میکنن که دشمن حساب میبره و میترسه. این مردم جوانان انقلابیش باید اراده کنن، آستین همت بالا بزنن، دست رو زانوشون بزنن بلند شن. حکم امام جامعه امروز اینه، ما نیاز به آقای ریال داریم، پول زمان ظهور. اگر حسن تهرانی مقدم و یارانش نشستند از هیچ موشک بالستیک ساختند، اگر مجید شهریاری شهید از هیچ سانتریفیوژا رو رسوند به جایی که ما سوخت 20% غنی‌سازی 20% داشتیم، آمدن با مذاکره از مچنگ مادرشو بردن، اگر ما قاسم سلیمانی ها داشتیم که از هیچ به جایی رسیدن که امروز جنرال های دنیا باید لونگ فنگ کنن، اگر این اگرها رو کنار هم میچینیم، بابت این بوده که نسل قبلی تعهدی در خودش نسبت به حکم امامش دید و آمد توی صحنه و آنچه را که شما شاهد بودید، عزت هسته ای، عزت موشکی، عزت در عرصه سیاست دفاعی بین المللی. عزیزان، جوانان انقلابی، برادران و خواهران گرامی، ما نسلی نیاز داریم در دهه پنجم انقلاب اسلامی که بیان ریال بی ارزش و یتیم و تو سری خور ما رو تبدیل به آقای ریال کنن. جمله رو یه بار دیگه میخونم. کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. نه فقط خودتون و کشور خودتون رو نجات دادید، برای جهان الگو شدید و سایر ملت‌ها رو هم نجات دادید. ایشون حرفش اینه که اگر قرار ما این جهان رو نجات بدیم، جهان رو باید از دست دلار آمریکا نجات بدیم. سندش رو بدم، سند حرف ایشون رو، کیسینجر استراتژیست ارشد آمریکایی 1973، 6 سال قبل از انقلاب ما. کیسینجر چی میگه؟ کیسینجر میگه 3 جور کنترل اعمال کنید. میگه آن کس که قضا را کنترل میکند تو دنیا مردم را کنترل میکنه. میگن قضای تراریخته و این بازیه که شروع کردم برای که کنترل کنم قضای مردم و دنیا. میگه کسی که انرژی، یعنی نفت و انرژی اتمی و گاز و اینا رو کنترل میکنه، کشورها و قاره‌ها رو کنترل میکنه. کسی که پول رو کنترل کنه، جهان رو کنترل میکنه. این جمله کیسینجر 1973، 46 سال پیش. هر کس قضا را کنترل کند، کل انسانها رو کنترل کرده. پس گندم و نمیدونم همه رو کنترل کنید، میوه و برنج و قضا رو تراریخته کنید، نمیدونم ژنتیکی فلان. هر کس انرژی رو کنترل کنه، نفت و گاز و انرژی اتمی و کشورها رو داره کنترل میکنه باهاش. اگر میخواهی کل دنیا رو کنترل کنی، پول را کنترل کنی. آمریکا 46 سال پیش رفت به این سمت که با دلارش دنیا رو کنترل کنه. شما میخواهید یه قلو زنجیری دست و پای خودتون و سایر ملت‌ها از این قلو زنجیر رو باز کنید. قلو زنجیر قضا، قلو زنجیر انرژی و قلو زنجیر پول. دو تای اولی شما تو کشور میتونید داشته باشید. هم قضا رو هم انرژی رو. سومی رو مشکل داریم. آمریکایی‌ها ما رو دارن از طریق پول کنترل میکنن. به این جنگ میگن جنگ پول، جنگ ارزی. 9 نفرن در یکی از طبقات وزارت خزانه‌داری آمریکا ستادی تشکیل دادن به نام ستاد جنگ ارزی که مقام معظم رهبری قبل از ما رمضان فرمود اینا اتاق عملیات جنگشون رو بردن تو وزارت خزانه داری. این 9 نفر مطلقاً یهودیان. اینا الان 24 ساله دارن رو سیستم پولی ایران کار تخصصی میکنن. ما یک تیم حرفه‌ای از جوانان انقلابی 3 ساله تربیت کردیم برای مقابله با اینا. کل این مطالبی که داره منتشر میشه تو کشور اینا رو مجموعه و مرکز ما تهیه میکنه. یک سری جوان انقلابی برای مقابله با این جنگ‌های ارضی تربیت کردیم. اطلاعاتی هم که الان تو رسانه‌ها میشنوید اینا غالباً اون همون بچه‌ها و هیئت علمی ما هستن. ما درگیر یک جنگ. در این جنگ آمدن که کمر این ملت رو بشکنن با مسائل مالی و پولیش. هر کس میره سکه می‌خره، نگهمی داره، نمیدونم میره کار نام چی چی مالی می‌کنه، این تمام داره تو زمین دشمن، تو زمین خودمون داره با قواعد دشمن بازی می‌کنه. الان زمانی نیست کسی به فکر جیب خودش باشه. زمان دفاع مقدس هم بعضیا بالا میشدن روغن و نمیدونم حبوبات و برنج و این مایحتاج مردم رو احتکار میکردن. مردم میرفتن در مغازش رو میگرفتن، پرچم میزدن، پلاکارد میزدن، آبروش رو میبردن که الان زمانی که صدام داره حمله میکنه تو مایحتاج مردم رو احتکار میکنی گرونتر بفروشی. ما درگیر جنگ ارضی هستیم. اگر شما 3 ماه پیش قبل از عید، 4 ماه پیش قبل از عید 1 میلیون تومان درآمد داشتید، با 1 میلیون تومان درآمد 1 میلیون تومان میتونستید بخرید، همون 1 میلیون تومانتون که امروز درآمد امروزتونه باهاش میتونید 400 تا 500 هزار تومان بخرید. یعنی درآمد و دارایی مردم مثل یخی که تو قالب یخی که تو تابستون گذاشته باشید توی آسفالت همینجوری داره آب میشه. این جنایتی است که آمریکا داره مرتکب میشه در نابود کردن پول ایران. تحریم ها از 1 ماه دیگه که برمیگرده این فشار بدتر میشه. دوره استقامت با جدیت شروع میشه. تعارف هم نداریم. آمریکا قابل اعتماد نیست. این 100 نفری که بلند شدن نامه نوشتن که بلند شیم بریم بدون پیش شرط با آمریکا مذاکره کنیم، مگر ما 8 بار تا الان در طول 40 سال گذشته با آمریکا مذاکره نکردیم؟ آمریکا به کمتر از انهدام و نابودی این ملت و اسلام، به کمتر از ویران کردن همه این سازوکارها و غارت نفت ما تن در نمیده. با پیامبر اسلام از در تحریم در آمدن در شب ابی طالب. کفار آمدن پیامبر رو تو شب ابی طالب پیامبر و یارانش رو معاصر اقتصادی کردن، گرسنگی دادن به پیامبر و یارانش. پیامبر و یارانش از زور گرسنگی تو روایات هست که شکمشون رو میچسبوندن به خاکهای خنک تا یه مقدار تنش و فشار گرسنگی رو بتونن رد کنن. امام علی علیه السلام در صفین در کنار همین رود تو سوریه، همین بالا یعنی دیر و زود تو منطقه رقه، همینجا وقتی می جنگید معاویه و یارانش آب رو بستن بر روی حضرت. امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا آب رو بر روی خودش و یارانش بستن. همیشه کفار و مشرکین و ملحدین در مواجهه با اهل حق، چه انبیا چه ائمه چه امروز مردم شریف ایران، از راه محاصره اقتصادی وارد میشن. به تعبیر امام راحل، محاصره اقتصادی دشمن برای ما نعمته. چه حسنی داره، چه لطفی داره که ما میلیون ها دلار یورو و دلار بدیم به تجار، برن مربا بیارن، میوه بیارن، سوزن تگرد و سنگ پا بیارن، شتر و کود انسانی بیارن. چرا؟ برکت تحریم در اینه که وقتی بدانیم و مطمئن باشیم که این کالا از خارج وارد نمیشه، حالا به این فکر میرسیم که خودمون تولیدش کنیم. وقتی تولید کردیم کیفیتش ضعیف بود، انقدر میخریم استفاده میکنیم تا تولید کننده ما کیفیت کالاشو ببره بالا. اگر آمریکا میدانست که نابودی جمهوری اسلامی چه فرمولی دارد، نابودی اسلام چه فرمولی دارد، نباید ما رو تحریم اقتصادی میکرد. نمیذاش ما فکر کنیم. میگفت آقا چرا موشک میسازید؟ حسن تهرانی مقدم رو بیرون کنید، من بهتون موشک میدم. مجید شهریاری رو بیرون کنید، بیرونش نکنید، اومدم ترورش کردم. من به شما انرژی اتمی میدم، اتومبیل میدم، همه چی میدم. اما وقتی آمریکا داره اشتباه میکنه، تحریم رو گسترش میده، این برای ما نعمت. بررسی استراتژیکی که توی مرکز ما انجام شده و من روز چند روز پیشم اعلام کردم رسما، ما بررسی و برآورد کردیم هر استان ما 80% نیازهاش خودش میتونه تامین کنه. تکرار میکنم، کشور ما 2/3 اروپاست. کشور ایران 2/3 اروپا وسعت داره. هر استان ما اندازه کشور اروپاییه. اصفهان اندازه بلژیک، لرستان اندازه هلند، استان خراسان شمالی جنوبی و رضوی اندازه آلمانه، انگلیس اندازه سیستان و بلوچستان ماست. نقشه های اونا رو بذارید داخل این سرزمین ها، ما هر استانمون اندازه یک کشوره. بررسی کارشناسی ما میگه 80% نیاز هر استان تو خود اون استان تامین میشه. چرا وقتی شما توی این ورامین و پاکدشت لبنیات خیلی خوب محلی دارید، مثلا باید از مازندران مثلا لبنیات نمیدونم مثلا چی بیاد، مثلا کاله بیاد، خب حمل و نقل و جابجایی و آقا مگه نمیخوای اشتغال تو شهرتون و استانتون ایجاد بشه؟ خب همین ماست و لبنیات خودتون که همینجوری دارید تولید میکنید و مصرف کنید. برید بالاتر، لباس و پوشاک و خوراک و همینجوری بریم بالاتر، ما میمونیم و 20% نیاز تو استان ها. هر استانی اون چیزی که دیگه خودش واقعا نمیتونه تولید کنه 20%، اون 20% 15%ش استان های دیگه دارن تولید میکنن. شما اینجا برید تولید نمیکنید، حالا برید از مازندران و گیلان بیارید، چای از مازندران و گیلان بیارید. اینجا خرما تولید نمیکنید، برید از خوزستان و میناب و بم و جای دیگه بیارید. خب پس 80% بومی تولید میشه، 20% ما نیازمون رو از بیرون میاریم از استانهای دیگه‌مون، میشه 95%. 5% میمونه یه سری داروهای خاص، قطعات الکترونیکی خاص، ماشینالات خاص. این 5% براش میخوایم ارز بذاریم، ارز تخصیص بدیم، برن این چیزای خیلی ضروری و واجب رو بیارن، دیگه شوک ارزی نخواهیم داشت. برای این 5% نیاز ملی قرار باشه ما تخصیص ارز بدیم، ارز به حد کافی داریم، به دولت فشار نمیاد، به بانک مرکزی فشار نمیاد. اما دیدید این چند روزه چه سر و صدایی شروع شده؟ نگاه کنید تو فضای سایبر، 99% آنچه در طول این فشار ارزی براش پول اختصاص داده شده، یورو تخصیص داده شده، دلار تخصیص داده شده، رفتن آوردن، غیر ضروری و مطلقاً بی‌فایده بود. 99%ش، یعنی ملت دچار مشکل، فشار اقتصادی، تحریم، بلند شدن با سختی دلار 4000 تومان دادن به یک کسی، رفته کالایی که تو اینجا تولید می‌شده رو آورده، نه حالا چیزی که اینجا تولید میشه مثلا رقیب خیلی خوبش رو. ما الان بین تجار و تولید کننده گیر کردیم، تولید کننده رو زدیم تو سرش، ضعیفش کردیم، تاجر رو بردیم بالا. من احترام میذارم به جامعه تجار، اما بسیاری از اینها الان دیگه تاجر نیستن، دلالند. در جامعه ای که دلال ها و کسایی که اینجوری تجارت میکنن شأن اجتماعی پیدا کنن، تولید کننده نابود میشه و نمیشه تو مسیر زیست کرد. حرف من نیست، حکم امام جامعه است. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. چجوری خلاص کنیم از این جادوی پولی و مالی دشمن؟ نیاز به این پوله نداشته باشید، نیاز به دلار و یورو نداشته باشید. چجوری نیاز نداشته باشیم؟ ما 80 میلیون ایرانی هستیم، نیاز داریم، نیازهامون رو داخل میتونیم تولید کنیم. تجارت داخلی، ما نیاز به وزارت تجارت داخلی داریم. الان تمام درد رو همه اینجوری دیدن که آقا برای اینکه حل مشکل اقتصادی بشه باید با خارج مراوده داشته باشیم. وقتی با خارج مراوده داشته باشیم یعنی باید به قول معروف ارز بدیم دیگه. اما اگر فهمیدیم که آقا ولکن هستن، ما 80 میلیون مصرف کننده خیلی با کلاس داریم تو ایران، این 80 میلیون مصرف کننده رو همینجا ما توی پاکدشت تولید کنیم، تو ورامین بفروشیم، ورامین تولید کنن بیارن توی مثلا قرچک بفروشن، قرچک تولید کنه بیاره تو پیشوا، همینجا همینجا تو همین دشت ورامین خودمون اشتغال ایجاد میکنیم برای خودمون، خودمون تولید میکنیم، خودمون مصرف میکنیم، هر کالایی از بیرون شهر و استان بود مصرف نمیکنیم، حتی اگه ایرانی بود. تا چی بشه؟ تا معلوم به شما نیاز واقعیمون چقدره. تحریم برای ما نعمته. اونایی که مسئله شعار کاسبان تحریم رو مطرح میکردند، امروز با پدیده‌ای به نام کاسبان برجام، کاسبانی که میدونن این کالا داخل تولید میشه، میدونن این ملت مشکل مالی داره، اما فشار میارن به دولت، عرض بهشون تخصیص داده میشه، میرن کالای میارن که اصلا ربطی بهشون نداره، کارخونه اتومبیل سازیه، بلند شده رفته چیزی آورده که اصلا بهش مربوط نیست. جلو این موارد باید گرفته بشه. لذا دوستان، تحریم برای ما نعمته. حالا فردا میخوان بگن آقا عباسی کاسب تحریمه، دوره خوشحالی میکنه. این من عباسی اگر تو این مملکت یک وجب بود، نه خونه، نه کار، نه ویلا، نه ماشین، هیچی، یک وجب گور به اسم عباسی پیدا کردید، تو همه نظام رسانه‌ای منتشر کنید. اما ما می‌ایستیم در مقابل اونایی که هر کس گفت اینا کاسب تحریمن، خودش کاسب برجامه. و لذا کسانی که تخصیص بودجه و تخصیص ارز دادن به این جماعتی که اصلا اسلام و انقلاب و نظام و مردم براشون مهم نیستن، فقط 4200 تومان رو بگیرن برن 7000 تومان خرجش کنن، در مقابل این دل دزدا و تروریست های اقتصادی ملت باید بیسته تا روپا خودش بیسته بتونه آمریکا رو شکست بده. لذا با صدای بلند این امام راحل، این شهید رجایی و این مقام معظم رهبری فریاد میزنیم تحریم فرصت است. حتی اگر ضد انقلاب داخلی به ما اتهام بزند بگوید اینا کاسبان تحریمن. اگر قرار باشه یک کالایی توی چین، توی هند، توی پاکستان، توی ترکیه، توی آمریکای لاتین، توی اروپا تولید بشه، شغل ایجاد کنه، جوون ما اینجا بیکار باشه، من نمیتونم جواب خدا رو بدم فردا تو کار و افکار عمومی که شما اجازه دادید اون کار براش تولید بشه، این کالای بی ارزش بیاد تو ایران فروش بره، یه جوونی بیکار بشه. بذار فوش شما بخورین، بگن عباسی اینا کاسبان تحریمن، تحریم سود میبرن، نیست شماها سود نبردید از پتا برجام. یه قلمش همین افتضاحیست که الان داره رو میشه. لذا اگه بخواد فشار بیارید به دولت و فشار بیارید به مجلس و که آقا تخصیص بودجه بده، تخصیص امکانات کن، ما ببریم مثلا آنچنان بخریم و بیاریم، ما کاری میکنیم مردم به شما تو خیابون با انگشت بگن اینا خوردن و بردن، پرشه سوار شدن، بنز و بی‌ام‌وی آنچنانی سوار شدن. امنیت رو ما توی مملکت ایجاد کنیم، شهیدش رو ما بدیم، سختی و زحمتش رو ما بکشیم، شما توی این مملکت کثافتکاری، بخور بخور، ویلا، سفر آنتالیا و پاتایا، پرشه سواری، سگ به بغل گرفتن تو ماشینای کروکیدارتون تو اتوبان‌های دو طبقه بالای تهران. نه دوست عزیز، اگر در مقابل دین ما بایستید، فرمود در مقابل دنیاتون میستیم. دنیاتون رو میخوام جلوشو بگیریم، اینه که باید دنیای شما تحریم بشه. ما مردم تحریم نمیشیم، ما ماشین پرشه نیاز نداریم. خدا لعنت کنه مقامی که در جمهوری اسلامی اجازه میده پرشه ترخیص بشه. آمریکا جنگ ارضی رو شروع کرده، الان درگیر یک جنگ جهانیه، با چین و اروپا و کانادا و جای دیگه درگیر جنگ تجاریه، با ما درگیر جنگ ارضیه، با اونا در واردات صادرات کالا داره میجنگه، با ما داره در حوزه پول میجنگه. سیاست استراتژیکی که اعلام کردن نابودی پول جمهوری اسلامی تا ورشکستگی رسمی جمهوری اسلام. این جادوی پولی و مالی قل و زنجیری است بر دست همه. سیاست رسمی نظام توسط شخص مقام معظم رهبری عبور کشور از این مرحله است. طرح‌های استراتژیک مناسب این قضیه تهیه شده. کادر انقلابی جوانی برای مبارزه با جنگ‌های ارضی تربیت شده که اصلاً اقتصاددان نیستن، ربطی هم به این دانشگاه‌ها ندارن. پیشانی اصلی متهمین این مملکت در مورد وضع اقتصادی فعلی دانشگاه‌های اقتصاده. استادان اقتصاد باید جواب بدن. شد یه بار اقتصاد ما، وزارت اقتصاد ما، بانک مرکزی ما دست کسانی غیر از اقتصاددان‌ها باشه؟ حالا اسلام پاسخگو باشه؟ حالا ولایت فقیه باید پاسخگو باشه؟ مگه نمیگه تخصص؟ مگه نمیگه نمیدونم توانایی‌های علمی فلان؟ مگر در سال 1395 و 1396 در دو سال پیاپی 7 مرجع تقلید 110 بار نگفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه؟ شما استاد اقتصاد کجا بودید؟ مردم اگر مشکلی داریم ربطی به اسلام نداره. مردم هر کجا موفقیت، آزادی، ایمنی، ساخت، تولید، عمران، خشیت، دوستی، مودت دیدید مال اسلامه. هر کجا فساد، رشوه، اختلاس، قمار، زنا، هر چیزی دیدید مال لیبرالیزمه. اسلام هیچ کدوم اینا رو تایید نکرده. هر چی کارایی دیدید در 40 سال گذشته مال اسلام و جریانات انقلابی بوده. هر کجا ناکارآمدی دیدید ربطی به اسلام نداشته. تئوری اقتصاد لیبرالی پیاده شده. کدوم مرجع تقلیدی وضعیت فعلی رو تایید کرده؟ مگر در 2 سال گذشته؟ حالا من 3 ماه اخیر بهار و این مرحله اول تیر ماه رو خبر ندارم که چند بار فرمودن. اما 7 مرجع تقلید تو قم سال 95 و سال 96 110 بار گفتن سیستم مالی جمهوری اسلامی ربویه. خب این سیستم مالی ربوی الان پدر ملت رو در آورده. این ربا یعنی چی؟ ربا یعنی همین چیزی که الان دلار آمریکا داره پدر ریال ایران رو در میاره. منظور از این ربا نمیدونم این چند درصد بهره بالای نظام بانکی و نمیدونم دیر کرد و اینا نیست. اینا یه قلمشه. آقا ربای اصلی امروز چیه؟ شما تکیه بدید به حباب. خب تکیه بدید به حباب میترید دیگه. دلار آمریکا پول بدون پشتوانه است. وقتی پول ایران مبناش دلار آمریکا بود خب میتره که. جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ مقام معظم رهبری میگه آقا کشور از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کن. آقای استاد اقتصاد دانشگاه‌های مملکت که بلند میشه لیبرالیسمو میزنه تو سر اسلام، این چیزی که شما به نام اسلام می‌بینید، اسلام میگه پول باید ارزش واقعی داشته باشه، توش ارزش ذخیره باشه و کار نکنه. سکه طلا پول واقعیه، ارزش توش ذخیره است. یعنی اگه سکه طلا رو بذاری با چکش بکوبی روش دیگه سکه نباشه، هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاست. طلا توش ذخیره است. پول از نظر اسلام یعنی این، یعنی باید ارزش توش ذخیره باشه و بعدش هم کار نکنه. حکم امام راحل اینه که پول کار نکنه. پول امروز چی میگه؟ پول امروز ذخیره ارزش نیست، بهش میگن کارنسی. ما یه کلمه فارسی داریم پول، اونا دوتا دارن، میگن مانی و کارنسی. مانی پولیه که ارزش واقعی داره، کارنسی اعتبار. اسکناسی که دست شماست آه این ارزش داره. روی این بردار یه تراول چک 100,000 تومانی چاپ کن. از فردا این کاغذ بی ارزش 100,000 تومان میارزه. با سکه میتونن چه کاری بکنی؟ اون طلای واقعیه، ثروت واقعیه. وقتی مقام معظم رهبری گفت میخوایم مشکل اقتصاد رو حل کنیم، برید باید مشکل پول رو حل کنیم، برید ببینید پول در اسلام یعنی چی، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله حائری شیرازی وقتی نشستن نظریه پول در اسلام رو مطالعه کردن، گفتن آقا الا و لابد باید برگردیم به پایه پولی طلا. تو بانک مرکزی طلا بچینیم، به میزان طلایی که داریم اسکناس باید بدیم دست مردم. شما بدانید این اسکناس 10,000 تومانی، 100,000 تومانی، 50,000 تومانی، تراول چک، هرچی است، به میزان اگه الان ببرید بانک مرکزی به شما طلا میده به جاش. پشتوانه پول باید طلا باشه. در اسلام. الان پشتوانه پول ما چیه؟ طلا نیست، دلاره. یعنی پول ما مثل پول چین، مثل پول روسیه، پول ژاپن. چین یه حماقتی کرد، تکیه کرد به پول آمریکا. یعنی به جای اینکه طلا بگیره توی چین ذخیره کنه، اسمشو گذاشت ذخیره ارزی. ارز یعنی پول آمریکا رو گرفت جمع کرد، 1.5 تریلیون دلار، 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار. سال 94 تابستون آمریکا تو 45 روز جنگ ارزی نصف اینو نابود کرد بدون شلیک یک گلوله. چین فهمید عجب کلاه سرش رفته، کاغذ انبار کرده اینجا، دلار آمریکا رو اسمش گذاشته ذخیره ارزی. فهمید باید طلا جمع کنه. روسیه برای اینکه آمریکا این جنگو با شروع کنه نابود نشه، ریخت تو بازار دنیا هر چی طلا میتونست خرید، آورد گذاشت توی کشورش. همینجوری الان چین و روسیه و هند دارن طلا میخرن از ترس جنگ ارزی. جنگ ارزی سال 94، سال پیش تابستون تو آمریکا. آمریکا تو جنگ ارزی با چین تو 45 روز نصف ذخایر ارزی چین رو نابود کرد، چون کاغذ مال خودشه دیگه، ارزش اونو کم و زیاد کرد نابودش. وقتی ما تکیه کنیم به پول آمریکا، پشتوانه پولمون دلار آمریکا باشه، ریالمون رو ببریم تو بازار با دلار آمریکا جابجا کنیم، خب پول مال آمریکاست دیگه، خودش کم و زیادش میکنه، نابودمون میکنه. زمینه که خود اون پول بدون پشتوانه است. فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. آقایی و سروری دلار آمریکا رو در حیات اقتصادی بشکنید تا ملت خودتون رو نجات بدید، بقیه دنیا رو هم نجات بدید. امروز استراتژیمون اینه دوست. از این رو آنچه در تحولات اقتصادی رخ داده نیاز به یک نکته داره. بدانیم آمریکا برای نابودی جمهوری اسلامی تمرکز کرده روی نابودی پول جمهوری اسلامی. زمانبندیش هم اینه که در امسال و سال آینده به قدری پول ما بیارزش بشود که مردم به دلیل مشکل معیشتی بریزن توی خیابون و درگیری ها رو شروع کنن، مردم با حکومت فاصله پیدا کنن، درگیر بشن، حکومت مجبور بشه بیاد با مردم درگیر بشه، وقتی درگیر شد چند نفر از مردم کشته بشن، حالا دیگه خونخواهی ادامه پیدا کنه. کی پای قضیه است؟ سازمان منافقین. یعنی مردم تجمع کنن به خاطر حق، به حقشون در آب، حق طبیعیشون در قضیه مثلا این مؤسسات مالی، حق طبیعیشون در دیر پرداخت حقوقشون، حق طبیعی دارن تجمع کنن دیگه، ما هم ازشون دفاع میکنیم. اما توی همین شلوغ خلوق شدنها یه دو نفر بیان یه دو تا شعار بدن و بریزن به هم و اسلحه هم داشته باشن، چهار تا تیراندازی کنن و بزن و آروم تو جمعیت گم بشن، فرار کنن، برن مردم رو بذارن روبرو حکومت، حکومت رو بذارن روبرو مردم. این سیاست سازمان منافقینه. خیلی هوشیاری زیاد و جدی باید داشته باشیم. این تابستون سال 1360 شده. تابستون سال 1360 بنی صدر فرار کرد، سازمان منافقین کشت و کشتار رو تو خیابونا شروع کرد، 72 تن یاران امام در ماجرای انفجار حزب جمهوری شهید بهشتی و یارانشون شهید شدن، مقام معظم رهبری تو مسجد ابوذر ترور شد، تو بیمارستان بود، انتخاباتی تو ناامیدی برگزار شد، امام راحل حالش خوب نبود، بیمارستان قلب بستری بود، عراق هم آمده بود خرمشهر و آبادان رو گرفته بود، 1001 مشکل کلیدی داشتیم. دقیقاً شهید رجایی و شهید بانر وسط تابستون انتخاب شدن رئیس جمهور و نخست وزیر. چند روز بعد با یه انفجار رئیس جمهور و نخست وزیر هم شهید شدن. حالا شما خودتون تصور کنید، کشور دشمن اومده خرمشهر آبادان رو گرفته، ساختار هم در داخل هزار یه ضعف داریم، ارتش هم شیرازش پاشیده، فرماندهانش فرار کردن، یه سریشون اعدام شدن، سپاه هنوز شکل نگرفته، امام تو بیمارستانه، مسئولین یکی پس از دیگری دارن شهید میشن، کف خیابونای تهران زد و خورد گروهای معاند. حالا تو این وضعیت امام شد فرمانده کل قوا، یه حکمی داد حصر آبادان شکسته بشه، 45 روز دو ماه یه عملیات شد، یعنی اول آخر پاییز، اول آخر تابستون، اول پاییز محاصره آبادان شکسته شد، عملیات سامل و نعیمه. دو ماه بعدش طریق القدس، آزادی بستان، 4 ماه بعدش تو ایت عملیات فتح المبین، آزادی دشت آزادگان، 45 روز دو ماه بعدش عملیات بیت المقدس که تا سوم خرداد طول کشید، آزادی خرمشهر، از خرداد 90 خرداد 1360 تا خرداد 61 5 تا عملیات بزرگ انجام شد، اون ناامیدی مطلق به امید تبدیل شد. یعنی فاصله فروپاشی اجتماعی کلی سیستم زمان رفتن بنی صدر تا عملیات آزادی خرمشهر 1 ساله. این خدا همچنان همون خداست، این مردم هم همون مردم هم. امام جامعه هم این همون امام جامعه است. پس حتما خدا عنایت میکنه، خدا رزق من حیث لا یحتسب میده. اصلا نگران نباشید، دشمن در این ترفندی که داره امروز ضعیفتر از هر زمان دیگه است. من به شما قول میدم که دشمن چشم که من به شما قول میدم که دشمن طرفی نخواهد بست و انشالله ما با این سیاست استراتژیکی که مقام معظم رهبری برای مقابله با این مشکلات ترسیم کرده که برای تقویت موضع جامعه و نظام و مردم، معیشت مردم باید هدف گرفته بشه و تقویت بشه و باید اقتصاد لایه‌های زیرین جامعه مقاوم سازی بشه و راهش هم مقوله‌ای است به نام تقویت پول ملی و قوی کردن ریالی که مثل این ستون‌ها که سقف روش تکیه کرده اقتصاد کشور بتونه روش تمرکز کنه. به حول قوه الهی این مسیر خوب چیده شده، نگران نباشید و هر قدرم این موارد بالاتر بره جای نگرانی نیست. دلار گرونتر بشه، فشارهای اقتصادی که از یک ماه دیگه با تحریم‌ها شروع میشه جدی‌تر بشه، حالا دیگه ما رو امیدوار کرد به داخل. تا دیروز فکر می‌کردیم واقعا اگه بریم با آمریکا مذاکره کنیم اتفاقی می‌افته، الان دیگه مردم امیدشون به اینه که ما باید در داخل مشکلات رو حل کنیم. لذا خودفروختگان و وادادگانی که نامه میزنن 100 نفر که بریم بدون پیش شرط با آمریکا ببندی، اینا نگران خانواده و اطرافیان خودشون هستن که اونا تو آمریکا هستن و آمریکا میخواد بندازشون بیرون. لذا موضع اونا موضع ملت ما نیست. ما از این گردن هم به حول قوه الهی عبور خواهیم کرد و مطمئن باشید که حرکتی که این انقلاب اسلامی شروع کرده و رقم زده با این دشمنان ریز و درشت خاموش نخواهد شد و به حول قوه الهی این مسیر تا زمان ظهور حضرت ادامه خواهد یافت ان شاء الله. و السلام.